گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 20 ژانویه 2023، مصادف با 30 دی ماه 1401.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام‌های تلفنی امروز رو آغاز می‌کنم. تلفن استودیو 201-747-888-09-82 است. البته تلفن‌های قبلی هم کار می‌کنه که حتما یادداشت کرده این با خودتون دارین. و قسمت اول برنامه مربوط به کسانی است که تا حالا زنگ نزدند یا مدت طولانی است زنگ نزدند. بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم.
من لیانا 7 سالمه.
بله بله. خوبین؟
میخواستم چند تا شعر از مولانا بخونم.
بفرمایید. بله.
در این ده، در این ده همه چیز بگنجد، مترسید، مترسید گریبان ندرانی.
آفرین.
مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. بیمرادی شد قلابوز بهش، قوت الجنه شد و عشق و سرش.
آفرین.
عاشقان از بیمرادی خیش، با خبر گشتن از مولای خیش.
آفرین. بازم هست؟ تمام شد؟
آره.
کسی دیگه نمیخواد صحبت کنه؟ مادرتون؟ نه؟
چرا؟
بفرمایید بس. بدین صحبت کنه.
الو سلام.
بله سلام.
الو سلام. السلام علیکم جناب شهبازی.
خیلی ممنون. از کجا زنگ میزنید،؟
من الهام از همدان تماس میگیرم.
خانم الهام، بله. بفرمایید.
آقای شهبازی، نمیخوام خیلی وقت برنامه رو بگیرم، فقط میخواستم ازتون تشکر کنم. بی نهایت ازتون ممنونم. خیلی قدردانتون هستم آقای شهبازی.
خیلی ممنون.
خیلی کمکم کردی. خیلی خوشحالم. خیلی خوشحالم که باهاتون آشنا شدم. فقط خواستم قانون جبران رو رعایت کنم، باهاتون تماس بگیرم.
خیلی ممنون.
خیلی کمکم کردی.
لطفا. خواهش میکنم.
دست به حق یارتون. ممنونم.
ممنونم. شما هم همینطور. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
عالی. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
استاد، حال شما خوبه؟ سلامتی؟
بله بله. خوبم. بله. بفرمایید.
استاد، من پریروز مزاحمتون شدم چهارشنبه. من تماس گرفتم ولی دایی ببخشیم و سخواهی میکنم نتونستم زیاد باهاتون صحبت کنم، چون راستش خوش شده بودم. حالا اگه اجازه بدی از تجربیات خودم بگم براتون.
بفرمایید. خواهش میکنم.
بسیار خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون. من کرامت همینه هستم، از شیخ آباد مبارکه در اصفهان. بعد میخواستم بگم که خیلی برنامه خوب و عالی دارین، همین که قرآن رو تفسیر میکنین از شعرهای مولانا که درباره هم وصل به قرآن و این داستان حضرت یونس علیه السلام که تسلیم نبود، که منم نمیدونستم معنی تسلیم چیه، چرا اصلا به خاطری تسلیم شدنه که ما به زندگی زنده میشیم، ولی من تسلیم نبودم، من همش گله و شکایت میکردم در زندگی از همین وضع خودم و اینا، تا اینی برای من پیش اومد، اون به قول حضرت مولانا که میفرماید که جا به دیوار بلا ناید سرش نشنود پندان دل گوشه کرش. من یکم زندگی منو یه درسی به من داد که من واقعا زنده بشم، یه چالشی برای من بود. این حضرت یونس علیه السلام که خداوند رحمان در قرآن در سوره صافات و در سوره مبارکه انبیا یادشون کردی که وقتی تسلیم نبوده و گله و شکایت میکردی با یه کشتی هم باشته فرار میکنه و وسط راه یه نهنگ میاد و قرعه میندازن و به نام حضرت یونس میفته، که زندگی میخواد که این زنده بشه و یه اتفاق و چالشی براش ایجاد کنه و بعد در زیر نهنگ قرار میگیره وقتی میندازنش تو دریا و در دیر اون تاریکی ها سختی ها و ترس ها همش ناراحت بوده و یه زانو میزنه میگه خدای من چی کار کردم که این اتفاق برام افتاد، و یادش میفته که تسلیم نبوده، گله و شکایت میکرده، نفرین و ناله میکرده همش به قومش و زندگی اینا، و بعد اونجا میگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدایا تو پاک و منزهی، تو بزرگی، غیر از تو خدایی نیست و من بر خودم ظلم کردم. حالا مثال ما آدم ها سستار عزیز که واقعا تصمیم نیستیم در زندگی و بعد یه اتفاقی برای ما میفته و شیطان میاد از این و این اتفاق ها بعد برای ما جلوه میده. من اینا رو نمیدونستم که شیطان میاد از کوه میسازه. استاد عزیز من واقعا تشکر میکنم از شما، از برنامه خوبتون، از اون کودکان عشقی که میان زحمت میکشن، اون کسایی که پیام های معنوی هم میدن. به خدا من قبلا اصلا کور و گنگ و کر بودم که واقعا در سوره مبارکه سجده خداوند رحمان فرمود که هر کی سرکشی کنه هر کی تسلیم نباشه ما در جهنم در آتش قرارش میدیم. خب این آتش چیه؟ من حالا فهمیدم که از طریق این برنامه شما این آتش همون من ذهنیه، همون اتفاقیه که برام افتاده و میخواد یکم گوشمالی به ما بده تا ما یاد بگیریم راه ها. واقعا من یه دفتر که برای خودم گرفتم و این شعرهای شما رو میخونم مینویسم و اون پیغام های عزیز و اون کودکان عشق اینا همه برای همه الگوه هم. واقعا استاد حضرت سعدی میفرمان که گر به همه عمر خیش با تو برارم دمی، حاصل عمر آن دم است باقی ایام رفت. حالا این که ما به خدا زنده میشیم و این لحظه برای ما خوبه، اون باقی عمرمون همش که رفته یاد خدا نبودیم، همش در ذهن بودیم که نمیدونم من چرا اینجوری هم، چرا اینو ندارم، چرا وضعم خوب نیست، چرا زن ندارم، چرا این مشکل دارم، چرا این اتفاقا برای ما افتاد. همه درس هایی گرفتم استاد از زندگی. ببخشید اگه من خیلی صحبت میکنم استاد، شما به من بگید که من یه خداحافظی کنم و بینندگان رو اذیت نکنم و ازتون میخوام که همیشه، از خدا میخوام که همیشه شما رو سعادت بده به بینندگان عزیزی که در این برنامه زحمت میکشن و اون عزیزانی هم که مثل خانم لاریانی چقدر خوب صحبت میکنه استاد. به خدا شاگردایی دارین، یعنی مولانا به قول خودتون که چقدر ماشاءالله توازن دارین، میگین نه من شاگردی ندارم، نه خودم شاگردم، این بزرگواری شماست و من خدا را شکر میکنم که اینا شد قرین من. به خدا من هر روز میشینم و شکر خدا را به جا میارم که با این ضربه ها زنده شدم، بیدار شدم و واقعا میگه ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده، نه شب ظلمانی هم نور نشانم بده. من نمیدونستم مولانا کیه، حضرت حافظ کیه، حضرت سعدی کیه، این بزرگان من داشتم و منو همش هم هویت شده بودم با چیزهایی که غافلم به قول شما نابود شدمی هم همیشه کینه داشتم، نفرت داشتم نسبت به اتفاقا و معلومی که مثلا اذیت یه جوری مثلا با نگاهاشون حرفاشون، ولی هر وقت همچی شدم که براشون دعا میکنم آیا واقعا من اون آدمم که قبلا کینه داشتم نفرت داشتم و حتی میرفتم مثلا پیاده روی و برنامه شما رو نگاه میکردم یا کتابای دیگه میخوندم، اما من واقعا نمیدونستم تصمیم چیه. حالا که خدا حالا شد خدای عنایت به ما فرمون که خودشم در قرآن فرمود که ما بر هدایت یافتگان میافزاییم، ما شما رو هدایت میکنیم. حالا من دیگه فهمیدم که زندگی از بیرون نیست، خوشی از بیرون نیست، همه از این انعکاس درون منه.
آفرین.
که بازم خداوند رحمان میفرماید که در قرآن هرچی بدی و بدبختی به شما میرسه در سوره مبارکه شورا از همون اعمالی که فرستادید، ولی علمش میشه همین افکاری که ما داریم، همین خشماست، همین ناراحتیات میره به عالم بالا و به صورت ماده به ما بر میگرده و ما بعد میخواستیم این بدیهای خودمونو، من از خودم میگیرم، نسبت به این میدادیم به خدا و استاد. من میگفتم آخه خدای چرا این میگه چرا این تیل، ولی هر وقت به خدا قسم وقتی برنامه یک ساعت پیش شما رو که میدیدم مال همون چهارشنبه بود و وقتی گریه میکردم گفتم وای خدای منو ببخش، تو خیلی کارا برای من کردی، ولی من به چیزای آفل چسبیده بودم، برای سلامتی این قدرانی ها بودم، برای اون زندگی خوش و شیرین و آزاد و راحتی که تو در اختیار من گذاشتی. خیلی الان هستن که جاهای دیگه هم، ولی مردم اینجا میشستن پایین برنامه شاد و خورد. استاد ببخشید،
ممنونم، وقتتون تمام شده. حالا یه سوال دارم، شما قانون جبران
خوشحال شدم
قانون جبران مالی رو انجام میدین؟
اینو معنیش نمیفهمم استاد، میشه
یعنی ماهیانه شما از نظر مالی پولی به گنج حضور کمک میکنید؟
نه استاد، من مثلا تازه میگم به برنامه شما آشنا شدم و نه هنوز اینجوری نشده برای من. حالا ان شاء الله فرصت باشه و شایسته باشین چش حتما.
بله
حالا مثلا که فرمودی جبران مالی اینه، اما نه من نتونستم، یعنی چجوری بگم استاد، من سوادشه که مثلا نمیدونم با گوشی کار کنم و اینا رو نداشتم. مثلا یکی بودم که مثلا فکر میکردم این اینستاگرام و اینا مثلا آدم مشهور بشه یه جوری نامرسم بدونه، اما بلکه کار خدا به کتاب ملت عشق آشنا شدم و دیدم حضرت شمس علیه السلام به حضرت مولانا فرمودن بابا این اسم و رسم دنیا رو بذار کنار، اینو به در بخوره، تو هر کی هستی باید از نو مولانا بشی. الان مصداق من.
ممنونم، پس خداحافظی میکنم با تو.
زنده باشی، خوشحال شدیم استاد، خیلی ممنون، تشکر میکنم از برنامه خودتون، خداحافظ.
خب این سوالو کردم برای شما که بیننده این برنامه هستید، بدونین که قانون جبران رو رعایت نمی کنید. اگر نمی کنید درسته که خیلی چیزها می دونید ولی پیشرفت نخواهید کرد و هر کسی قانون جبران مالی رو رعایت نمی کنه در واقع دانسته و هوشیارانه و قاصدانه می خواهد این برنامه قطع بشه و می خواهد پیشرفت نکنه و اکثریت بینندگان ما هم در این زمره اند متاسفانه. امروز پس از این آگهی هایی که هست اینا هم امکاناتی است که شما بتونید قانون جبران رو رعایت بکنید. مثلا این شماره حساب ما از به اصطلاح برای حمایت مالی از اروپا است که در هلند، از تمام نقاط اروپا میتونید به این حساب پول بریزید تا ما بتونیم این برنامه رو برای شما نگه داریم و البته در عکس های بعدی و آگهی ها خدمت شما اعلام میکنیم که پخش ماهواره از طریق پخش برنامه از طریق ماهواره برای اروپا و آمریکای شمالی قطع خواهد شد. به زودی خواهش میکنم تلویزیون های خودتون رو به اینترنت قوی و روکو مجهز کنید یا از طریق وبسایت ما ببینید، از طریق اپ ما ببینید. الان عکساشو به شما نشون میدم. خیلی راجع به قانون جبران صحبت کردیم در این برنامه. بیننده های ما اصرار کردن، صحبت کردن، توضیح دادن، ولی اینقدر ما حالا بگیم ایرانی ها با پول هم هویتیم، حرف زیاد میزنیم ولی وقتی میاد یه پولی خرج کنیم در این راه برای خودمون نمی کنیم و این به ضرر ما تمام میشه. 946 تا برنامه اجرا شده به وسیله بنده و همکارانم. شما میبینید که قدرشناسی نمی کنید، دوست دارین که این برنامه و سرویس قطع بشه و این کار درست نیست. این یه نمونه بیننده‌ای بود که خیلی چیزا از این برنامه یاد گرفته ولی یاد نگرفته که جبران مالی را هم رعایت کنه. میگه جبران مالی چیه؟ اکثریت شما بینندگان در این طبقه هستیم متاسفانه، و اگر شما کمک نکنید یه نفر نمیتونه این کارو بکنه دیگه. 946 تا در 22 سال برای شما اجرا کردیم، پخش کردیم، ولی شما متاسفانه قدر نمیدونید. اکثریت رو دارم عرض میکنم. دوباره سپاس من میره به کسایی که برنامه رو حمایت میکنند، حمایت مالی میکنند، حمایت معنوی میکنند، پیغام میفرستند، عاشق هستند، شب و روز کار میکنند. فقط من نیستم این سرویس و خدمت شما ارائه میکنه، تعداد زیادی از بینندگان ما که همکار ما شدند و در زمره عاشقان هستند، عاشقانه کار میکنند و از طریق این برنامه میاد خونه های شما. شما کی در طول عمرتون خونه تون نشسته بودین راحت؟ در واقع آموزش های بزرگی مثل مولانا که نظیر در جهان نداره میومد خونه تون، شما هم مداد و کاغذتون رو برمیدارین، یادداشت میکنین، پیشرفت میکنید. کی بوده در هزار سال گذشته؟ حالا ما قبل ما اطلاع نداریم هیچ موقع، ولی این اطلاعات اونجا بوده. این اطلاعات رو باید مردم پیش قدم بشند، نمیتونیم بگین دولت ها بیان این کارو بکنن. مردم هم قانون جبران رو رعایت نکنند نمیشه دیگه. ما اشکالات فرهنگی داریم، ما به ریشه مون وصل نیستیم، مثل ابر در هوا هستیم. باید یه عده بیان ما رو به ریشه مون وصل کنند. ریشه مون مولاناست، فردوسی، حافظ، سعدی، همینطور ایشون فرمودن. ما قطع شدیم و مثل ابر هوا معلقیم، باد ما رو این ور اون ور میبره. ما اگر ثبات داشتیم، ثبات با ریشه است و اینم در اونجا هست دیگه، تو کتاب هست، تاخچه هست، یا کتاب فروشی هست، ولی پخش نمیشه که عموم مردم استفاده کنند. مثلا این حساب ما در اروپا است. اروپایی ها هیچ موقع پول ماهوارهشون ندادن، ما مجبور شدیم از جیبمون بذاریم برای اروپا. 22 سال برنامه پخش کنیم دیگه، 22 سال کافیه که یه نفر متوجه بشه که باید به میل خودش، با انتخاب خودش، با کوشش خودش کمک کنه. بعد اون موقع یه عده‌ای عضو میشن، کارافزایی میکنند، کارت میدن به ما، کارتشون منقضی میشه، زنگ نمیزنن تجدید کنند. علاوه زنگ میزنیم جواب نمیدن، فقط وقت ما رو میگیرن. هر کسی که عضویتشو نمیخواد ادامه بده زنگ بزنه یا یه تکست بفرسته، عضویتشو ما کنسل میکنیم، باطل میکنیم، تمام میشه میره دیگه، دنبالش نمیگردیم با تلفن و جواب ندن. این کار درست نیست. اگر شما عضو میشین، کارتتون منقضی شد، زنگ بزنید. همینطور که ما زحمت میکشیم این برنامه رو خونه های شما میاریم، شما هم زحمت بکشین، زنگ بزنید، ما رو پیدا کنید، شماره کارتتون رو تجدید کنید. پس بنابراین حالا دوباره ما میگیم، ولی میدونیم که قانون جبران انجام نخواهد شد، یا مگر شما توجه کنید دیگه. ما هزار بار گفتیم که قانون جبران، قانون جبران، قانون جبران، فقط یه اقلیت شنیدند. یه دهی هم عضو میشند میگیم خارج از ایران، مخصوصا حرف من به خارج از ایرانه که هم پول دارند هم خب با داخل ایران ما کاری نداریم، مثلا اونجا وضع اقتصادی خوب نیست، اصلا صحبت کردن ما درست نیست. ولی خارج از ایران ما با کسای پولدار طرفیم. دیگه گفتیم شما 100 دلار بدین، زنگ میزنن 10 دلار عضو میشن، 20 دلار عضو میشن، میگن حالا بعدا زیاد میکنیم. نه، 100 دلار عضو بشه، اگر یه پیغامی به شما رسیده به این برنامه کمک کن، اونو زیر پات له نکن. حداقل 100 دلار داری، ماهی 1000 دلار بده، 500 دلار بده که ما بتونیم این آموزش رو گسترش بدیم. نمیشه که ما تا به حال در عرض 22 سال 1000 نفر آدم پیدا نکردیم ماهی 100 دلار بدن، بعد اون موقع بریم ببینیم چند نفر برنامه رو میبینند. در عرض 3-4 روز 5000 نفر فقط میبینیم در وبسایت ما صوتی و تصویری دیدند. بعضی از برنامه ها که در عرض مدت کوتاهی 30,000 تا 40,000 تا بیننده داره، از طریق اینترنت دارم عرض میکنم. حالا ماهواره که هیچی. این است که توجه نشد، قدر این برنامه دانسته نشده به وسیله عموم، منظورم بینندگان، کل بینندگان، اقلیتی زیر 1% جبران مالی رو رعایت میکنند و در این زیر 1% هم یه عده‌ای به حد نصاب نمیرسن. 20 دلار، 10 دلار، 30 دلار، 15 دلار اینطورا. مثلا پیپل داریم ما. پیپل درآمد ما بیشتر از 4000 دلار در ماه نیست. ما این پیپل رو نشون میدیم، مثلا نشون ندیم بهتره. این است که قانون جبران رو اگر رعایت کنید احتمال داره که ما بتونیم قدرت اینو پیدا کنیم که برنامه رو برای شما نگه داریم، سرویس رو برای شما نگه داریم. دوباره به خودتون یک نهیبی بزنید که من باید به تصمیم خودم، به خواست خودم، به نیروی محرکه خودم، نه اینکه شهبازی زنگ بزنه یا یکی زنگ بزنه منو تحریک کنه، تشویق کنه، خودم بر اساس خودم تصمیم میگیرم. مقداری از اون چیزی که بیشتر از همه چیز هم هویت شدم، یعنی پولم، به میل خودم بگذارم. اگه تونستید این کارو کردین پیشرفتم میکنید، و یعنی مثل یه بوی خوشیست، میپره میره نمیمونه. بله، من امکان اجرای قانون جبران رو اول هر برنامه تلفنی روی صفحه میذارم که شما ببینید این فرصت رو. من میگم این فرصت برای شماست. کسی که قانون جبران مالی رو رعایت نمیکنه، هم به خودش لطمه میزنه، هم کار ما رو بی اثر میکنه، کار شبانه روزی ما رو. برنامه 946 7 ساعت طول کشیده. این برنامه رو شما اگر بخواین برین در بازار آمریکا یا کانادا یا اروپا، بازار معنوی تماشا کنید، یا برین مثلا یه دوره 6 روزه، باید 10,000 دلار بدید. شما خوب دقت کنید به این برنامه. از کسی هم که رفته به اینجور دوره ها بپرسید، ببینید که در عرض 6 روزی که میرن 10,000 دلار میدن، اینقدر مطلب بهشون نمیگن که ما در برنامه 946 خدمت شما ارائه کردیم. همچون برنامه پیدا نمیشه و حالا زحمت زیادی کشیده شده و الان هم خیلی عرض کردم دست به دست هم دادند. صحبتهای من، اشعار مولانا به صورت PDF نوشته میشه رو کاغذ، مثل یک کتاب به شما ارائه میکنه. ما هر هفته یک کتاب مینویسیم برای شما، کتاب خوب با بهترین اشعار مولانا. همین یه برنامه 946 برای یه نفر کافیه. اگه درست گوش بده خیلی چیزها را میتونه بفهمه. بله، ولی الان نشون خواهم داد کسایی که در آمریکای شمالی هستند و اروپا هستند، لطف کنند بر تلویزیون هاشون رو به دستگاه روکو مجهز کنند. این دستگاه روکو رو هم میتونند از در آمریکا از بست بای یا از آمازون سفارش بدن و در اروپا هم جاهایی هست، بیشتر فروشگاه ها دارند. الان نشون خواهم داد براتون عکس هاشو. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما آقای شهبازی؟
ممنونم. بفرمایید از کجا زنگ میزنید و اولین بار زنگ میزنید نه؟
بله من علی هستم از تهران، به دفعه اولی که زنگ میزنم.
بله علی آقا بفرمایید، خیلی خوش آمدید.
خیلی مخصوصی
بفرمایید.
والا میخواستم از تغییرات بگم، منم مثل همه یه داری حول کردم واقعیتش.
یه نفس عمیق بکشین، خیلی راحت صحبت کنین دیگه، ما با هم دوست هستیم، من هر روز خونه شما هستم. مهمان شما.
بله بله هر روز واقعا.
24 ساعته مهمون شما هستم. بله بفرمایید. چه تغییراتی کردید؟
آقای شهبازی من واقعیتش 3 سال برنامه‌تون رو می‌بینم، خیلی تغییر کردم.
آفرین.
قبلش کتاب زیاد می‌خوندم، یعنی به این نقطه رسیدم که دیگه عاجز شده بودم و فقط گریه و اینکه راه زندگی رو دیگه گم کرده بودم. میدونستم دارم اشتباه میرم، ضرر به خودم زده بودم، به خانواده، به آدم های دور و بر، به مملکت، به دوست. دیگه به یه جا رسیدم که فهمیدم که نه، من باید کمک بگیرم از خدا. از همون موقعی که گفتم خدای کمکم کن، دیگه راه بزرگا یهو باز شد برام. کم کم به چند تا کتاب، بعد تا اینکه رسیدم به شما. تا اینکه رسیدم به شما بعد 3 سال دارم گوش میکنم. خیلی روم تأثیر گذاشت، یعنی که جهان بینیم کلا عوض شد. یعنی چیزایی که قبلا میخواستم، مثل ماشین، مثل خونه، مثل همسر، مثل مقام، مثل شهرت، اینا خیلی خود به خود شناسایی میشد و از اون ور هی کم رنگ تر میشد این خواسته ها. این خواسته های من هرچی بر اون رو نگاه میکنم خواسته هم کمتر میشه. مگر موقع هایی که مثلا یه هفته شل میکنم برنامه رو کمتر نگاه میکنم، یه میبینم که آره یه ذره داره حالم بد میشه، یه ذره احساس تنگی میکنم، مثلا میبینم که دوباره همه چی تنگ شد. تا برنامه رو دوباره محکم شروع میکنم، مینویسم یا یه جبرانی هم میکنم، برای برنامه پیام میفرستم، تلگرام میکنم، میبینم دوباره دارم میام بالا، دوباره هوشیاری حضور من مثل یه باتری موبایل که میزنم تو شارژ داره پر میشه، دوباره میاد بالا. خیلی خوبه، تو خونمون تأثیر خوب داشته. درسته که مخالف بودن یا مثلا میگن که چرا کار و زندگیت شده این، ولی خب من خودم متوجهم که کار و زندگی یعنی همین. اگه بخواد چیزای موفقیت های دیگه هم تو زندگی ساخته بشه، ساخته میشه. ناخودآگاه من اونقدر قوی میشم که چیزای دیگر هم بسازم به کمک خرد کل. شبز من وقتتون زیاد نمیده، دوستم هم اینجاست، دوست داره با شما یه
سالمدی کنم. خواهش میکنم بفرمایید.
شما خداحافظی میکنم گوشی.
خواهش میکنم.
سلام دکتر شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم. من البته دکتر نیستم، بفرمایید در خدمتتون
هستم. سلام های دکتر یا استاد بزرگ، خوشحال شدم. من هم اطریق دوستم عدید با برنامه شما آشنا شدم، یه 2 ماهی هم کامل تو برنامه بودم. با شرایط قبلی که داشتم، حالا اوضاع خوبی نداشتم، حالا روحیم خوب نبود، با برنامه تونستم حالا با خیلی از اون وضعیتی که بودم بهتر کنم و حال بهتری به دست بیارم. با اشعار مولانا، با حفظ کردن به ابیات مولانا تونستم حال خودم رو خیلی بهتر کنم با کمک برنامه خوب شما. جبران مالی هم انجام میدادم تا اینکه یه مدت دوباره برنامه دور بودم و امشب دوباره حالا قسمت شد که حالا دوستم علی هم تماس گرفت، پای برنامه نشستیم، باز دوباره سعی کردم که به برنامه برگردم و باز خب خیلی سعی میکنم. این برنامه حالا منو خوب کرده، میخوام توی با این برنامه همیشه باشم، حالمو خوب کنم.
آفرین.
دیگه مزاحمتون نمیشم.
ممنون.
برنامه خوبتون. خوشحال شدم.
عالی عالی، ممنونم، موفق باشین، خدا حافظ.
علامت باشین، زنده باشین همچنین، خدا نگهدار.
بله، وقتی به این برنامه نگاه میکنید شما مدتی مثلا 2 ماه 3 ماه حالتون عوض میشه، بهتر میشه، ولی کار تمام نشده و باید هر جور شده ادامه بدید و برای تعهد قانون جبران و ولو کم اجرا کنید. به من گوش کنید، با من بحث نکنید، تو ذهنتون بحث نکنید، استدلال نکنید، این همه میدن و اینا، این حرفا رو نزنید، هیچ اصلا بحث نکنید راجع به قانون جبران. کلید موفقیت شما فهمیدن و اجرای قانون جبران در زمینه‌های مختلف زندگی شماست. شما اگر شکست خورده اید به صورت فردی و جمعی به علت قانون جبران است. حتما شما یه نعمتی داشته اید که قدرشو ندونسته اید. قدردانی مستلزم داشتن دانشه. آدم باید بفهمه چیز خوب چیه تا قدرشو بدونه. ما چون اون دانشو نداریم، بعضی موقع ها میگم بچه ها، شما یه مولانا میگه دوره یتیم باشه 1,000,000 دلار قیمتشه، میگه دست بچه است، بعد خیلی خوب یه توپ بهش میدن اونو میگیرن ازش. سلامتی ما همون دوره یتیمه، جوانی ما دوره یتیمه. این که ما فرصت داریم روی خودمون کار کنیم و زودی به حضور زنده بشیم، بله، این در جوانی، در نوجوانی خیلی سریع صورت میگیره، باید قدرش رو بدونیم. قانون جبران یعنی این که شما هر کسی به شما یه کار کوچولو انجام میده نگین خیلی ممنون خداحافظ، حتما به اندازه اون به ایشون برگردونید. ناهار دعوت کرده، شما هم شام دعوت کنید. به اندازه 50 دلار برای شما خرج کرده، شما هم 50 دلار یا بهش بدین یا به هر حال یه کاری بکنید. نگین که حالا بابا این خیلی زیاد داره و اینا، که بر اصلا فرق نمیکنه. که شما قانون جبران رو فقط به زبان برگزار نکنید. شما کارگرین، مثلا حقوق میگیرین، یه مقدار از اونو بذارین کنار، تو ذهنتون بگین که من این کار رو انجام دادم. ببینید اون تغییرات و تعهد و موقع انجام میشه. هر کسی پیشرفت کرده به این دلیل بوده که قانون جبران انجام داده، کوشش کرده، یه چیزی یاد گرفته. اون که به اصطلاح وضع مالیش بده، مثلا در ایران میبینیم بده، به این علتی که قانون جبران انجام نداده، چیزی یاد نگرفته. آدم 40 ساله زنگ میزنه میگم چی بلدی، میگه هیچ. چه زن چه مرد چه تو با 40 سال چیکار میکردین؟ هیچ. شما باید یه مهارت رو یاد بگیرین در جوانی نوجوانی که بتونید از نظر مالی روی پای خودتون بیستید. هر کسی از 18-19 سالگی به بعد نباید از پدر مادرش پول بگیره. باید بتونه کار کنه. اگر شما قانون جبران انجام داده باشین، کار پیدا میشه، مطمئن باشین. بله. بفرمایید. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
برنامه گنج حضور.
بفرمایید. بله، خواهش میکنم.
بله، خوب است سینای صفازی؟
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید از کجا زنگ میزنید؟
من از میانه زنگ میزنم، اولین بار همه زنگیمه هستم.
بله بله، بفرمایید.
میخواستم ازتون تشکر بکنم در مورد برنامه خوبی که دارین و یه مقدار از تجربه اما اگه اجازه
بدید. بله بله بله،
در جریان بذارم. بله آقای صفازی، در یکی از برنامه هاتون در مورد محورهای شر صحبت کردیم که حدود 31 مورد بودن. باید اذعان کنم وقتی خودم رو بررسی کردم، ببخشید یه مقدار استرس دارم.
بله، خواهش، یه نفس عمیق بکشین، خواهش میکنم.
بله، وقتی که خودم رو بررسی کردم متاسفانه دیدم تمام محورهای شر رو دارم به غیر از 2-3 تاش که یکی از اونها قانون جبران بود. که سعی میکردم قانون جبران رو رعایت بکنم، حتی در مورد انتقال تجربه هام در اگه یکی بهم زنگ میزد حتما برای جبرانش، برای احوال پرسی بهش زنگ میزدم، هدیه میدادم، جبران میکردم، کمکی میکردم، سعی میکردم جبران کنم. یعنی ما تو منطقه ترک چون بزرگ شدیم از بچگی هم یاد گرفتم مثلا چش روشنی خونه یکی می رفتیم دوباره بعد عوضش رو می رفتیم جبران می کردیم و اینو از بچگی یاد گرفتم. قانون جبران خیلی برام مهم بود، به خاطر همین اهمیت قانون جبران بود که با وجود اینکه تمام محورهای شر رو داشتم، بیشترش رو داشتم، ولی وجود قانون جبران نذاشت که من از پا بیفتم. خیلی از مشکلاتی هم تو زندگیم داشتم، ولی سعی کردم به اصطلاح نگاه بکنم، به عنوان درس نگاه بکنم به اتفاقاتی که در زندگی می افتاد. خواستم من اهمیت قانون جبران رو بگم که این همه محور شر که در من بود، به خاطر وجود قانون جبران من هدایت شدم به طرف برنامه شما، به طرف خداوند، و نذاش که وجود قانون جبران نذاش من از پا بیفتم. مشکلات خیلی زیادی هم داشتم. دومی چیزی هم که داشتم فضاگوشایی بود، که یکی از محورهای شر این بود که فضاگوشایی نداره طرف. من در این فضاگوشایی رو داشتم و اینم اهمیت فضاگوشایی رو نشون میده که در مقابل اتفاقات و افراد یه مقدار فضاگوشایی داشتم، یعنی بیشتر سعی میکردم اتفاقات زندگی رو، پیامی از طرف زندگی ببینم، از اونها درس میگرفتم، حتی از خونه تکونی، از ظرف شستن، از آشپزی کردن، از طبیعت، از حیوانات، سعی میکردم از همشون درسایی بگیرم که تجربیاتم رو یادداشت کردم و امیدوارم بتونم که این تجربیات رو، خیلی تجربه دارم، یعنی مشکلات و فراز و نشیب‌های زیادی تو زندگی من بوده، ولی انشاءالله بتونم اینا رو به صورت یک کتاب در بیارم تا بتونم قانون جبران معنوی رو هم انجام داده باشم.
آفرین.
دومین مسئله که در من بود توکل، امید و اعتماد به زندگی و جریان زندگی بود و به وعده‌های خدا خیلی اعتقاد داشتم. به وعده‌های خوشش اعتماد کن ای جان، که شاه مثل ندارد به راست میادی، که همیشه اعتماد داشتم. خیلی شکست که میخوردم دوباره از صفر شروع میکردم، میگفتم که خداوند داره من رو پخته تر میکنه و سعی میکردم از اول شروع بکنم. رفتار بعدی که داشتم طلب بود، که خیلی طلب داشتم. کلاس های مختلف میرفتم، کتاب های متنوع میخوندم، از نویسنده های مختلف، روانشناسان و مشاوران زیادی رو به کمک طلبیدم، ولی هیچ کدام قانعم نمیکرد. تنها چیزی که رو من اثر گذاشت همین گنج حضور بود، که واقعا دیدم که این همه کلاس ملاسی که رفتم هیچ کدوم به اندازه که برنامه شما در ایجاد آگاه من تاثیر نداشتن. و همیشه پیش خودم فکر میکردم، میگفتم خب ما که پای مشاور یه ساعت صحبت میکنیم 250 تومن میگیره، آقای شهبازی از صبح تا شب برنامه های متنوع داره اجرا میکنه، این همه زحمت میکشه و ما وظیفه داریم که هرچی از دستمون بیاد به برنامه کمک بکنیم، به خاطر خودمون، به خاطر اینکه بتونیم برنامه ادامه داشته باشه. و یه روانشناس یه ساعت با ما مشاوره میکنه 250 تومن میگیره، از صبح تا شب برنامه گنج حضور با این تنوع، با این تنوعی که به اصطلاح خیلی زحمت میکشین و واقعا نمیدونم چجوری ازتون سپاسگزاری بکنم. وظیفه‌مون هست که بتونیم جبران، این قانون جبران رو انجام بدیم. طلب خیلی داشتم آقای شهبازی، خیلی طلب داشتم. همش خودم میگفتم، فکر میکردم که باید یه چیزایی رو یاد بگیرم و راضی نمی شدم نهایتا می دونستم که نمی دونم و نمی خواستم در جهل مرکب ابد و ده بمونم. به خاطر این خیلی طلب داشتم، خیلی هم اشتباه کردم تو زندگی، واقعا خیلی اشتباه کردم، ولی برنامه گنج حضور واقعا خیلی بهم کمک کرد. خیلی ازتون متشکرم، از دوستانی که پیغام میذارم و از شما و از کسانی که زحمت میکشن. چند تا تجربه داشتم اگر اجازه بدید.
بفرمایید.
من واقعا شما آینه زندگی من شدین آقای شهبازی. من هر موقع هر سوالی توی ذهنم ایجاد میشد، از برنامه شما پاسخش رو دریافت میکردم. یعنی یه چیزی که ذهنم رو درگیر میکرد، گفتم خدایا چی کار بکنم، جواب این سوال چیه؟ بعد میگفتم آقای شهبازی در این مورد تو رو خدا من راه نمایی کنیم. واقعا در اون مورد هم صحبت میکردیم، میدیدم که در مورد مشکل من صحبت میکنیم. انگار که یه آینه، صد درصد هم که آینه هستیم، آینه زندگی و هوشیاری. و من خوشحال بودم که به هوشیاری تقریبا بعضی موقع ها وصل میشدم. هر موقع سوالی داشتم دقیقا در مورد همون موضوع و پرسش من صحبت میکردیم. بی نهایت از زندگی و آقای شهبازی عزیز قدردانی میکنم در این مورد.
ممنونم.
مثلا یکی از تجربیاتم این بود در مورد دخترم، خیلی نگران بودم، سوال کردم، گفتم خدا را چی کار بکنم. تلویزیون رو که روشن کردم دیدم که شما اولین شعری که گفتین، گفتین دلا بباز تو جان را، برو چه میلرزی، برو ملرز، فدا کن چه شد، خدای تو نیست. و واقعا این جمله منو بیدار کرد. یه لحظه به خودم اومدم که بله، من چرا باید نگران دخترم باشم؟ مگه خدا نیست؟ خدا بالا سرشه. و یه لحظه که هوشیاری به من رسید، آرامش گرفتم.
آفرین.
بعد تجربیاتی که من بررسی میکنم خودم رو، مثلا در مورد کارافزایی هایی که داشتم، اینا رو تاکید میکردین که کارافزایی هایی که داریم اینا رو بنویسین. اگر وقت هست من بگم.
بفرمایید. خیلی زیبا صحبت میکنید. بفرمایید. من فکر کنم یه عده‌ای دارن یاد میگیرن.
بله ببخشید. در مورد کارافزایی هایی که داشتم، کارافزایی یعنی حرف اضافه زدن. من بیشترش رو داشتم و اینا رو تو زندگی من تو خودم پیدا کردم. کارافزایی یعنی قبل از این که فرد تقاضای کمک کند، در صدد کمک برایی. این کار باعث عصبانیت، رنجش و به هم خوردن ارتباطات و دخالت و فضولی در زندگی و شکلی توقعات می شود. کارافزایی یعنی به موقع حرف نزدن و تحمل بیخودی کردن به امید اینکه میفهمد یا درست می شود. کارافزایی یعنی تلاش برای تغییر دیگران. تا کنی مرغیب را هم روستنی خیش را بطور رو خالی می کنی. که من اینو خیلی داشتم، سعی می کردم دیگران رو تغییر بدم، ولی الان خیلی تغییر کردم، دیگه سعی می کنم دیگران رو تغییر ندم و بعد تغییر خودم قدم بردارم. کارافزایی یعنی جدی گرفتن اتفاقات. کارافزایی یعنی قانون جبران را رعایت نکردن و زرنگ بازی در آوردن. کارافزایی یعنی تولد بچه به امید اینکه زندگی ما بهتر می شود. کارافزایی یعنی رفت آمد با افراد منفی‌نگر و قدر نشناس و حسود و خرافاتی و عدم توجه به غریب. کارافزایی یعنی فراموش کردن خود و بی احترامی به رسالت و خواسته های خود و در صدد حد روسنی کردن دیگران بودن که بادام خوب کاشتن است، که خیلی هاشو من تجربه کردم. کارافزایی یعنی انتخاب بر اساس ترس. کارافزایی یعنی خرج نکردن برای رشد و علم و تفریح و خوشی های من که بعد از مدتی دو برابر آن پول صرف رفع بیماری و افسردگی می شود. کارافزایی یعنی زندگی خواستن از دیگران. کارافزایی یعنی محبت نکردن و عشق نورزیدن. کارافزایی یعنی موکول کردن کارها به آینده. کارافزایی یعنی در حضور بچه ها دعوا و بی احترامی کردن به همدیگر و ناسپاسی از یکدیگر و محبت و بوسیدن را مخفیانه انجام دادن. کارافزایی یعنی ساعتها بحث برای اثبات ادعای خود. کارافزایی یعنی هزینه تجملات و وسایل آرایشت بیشتر از هزینه کتاب باشد. ببخشید آقای شهبازی خیلی طول کشید.
خیلی ممنون، خیلی زیبا.
کارافزایی های زیادی هم دارم، اگر فرصت اجازه میده بخونم. نوشتم کارافزایی یعنی به خاطر مهر طلبی و تایید طلبی نتوانی طبیعی باشی. کارافزایی یعنی منتظر ناجی بودن، یعنی بی مهری، کینه، تنبلی، غیبت، زیاد خوابیدن. و کارافزایی های خیلی زیادی داشتم که دیگه نمیخوام سرتون رو به در بیارم. ولی آقای شهبازی، من یه تجربه جدید داشتم در مورد حسادت بود. حسادت و حسادت و کینه رو، حسادت رو، خیلی چیزا رو در خودم دیدم، ولی این حسادتی که جدیدن در خودم دیدم و بهش اعتراف کردم پیش خودم، از جانب زندگی سوالایی برای من اومد. یکی از فامیلامو رفته بودم برای تحصیل آلمان، بعد یه لحظه من اون حسادت رو در خودم حس کردم و دیدم حسادت رو. بعد منم نشستم روی کاغذ نوشتم، گفتم چرا حسادت میکنم؟ بعد جوابش رو زندگی به من داد، گفت چون من ذهنی دارم، میترسم عقب بمانم و دیگران جلو بزنن. سوال بعدی که زندگی گفت حسادت چیه؟ سوالی که جوابی که داد زوال نعمت رو برای کسی خواستن و اینکه دوست داشته باشی همه نعمت ها برای خودت باشن. سوال سوم باز از طرف زندگی اومد و همراه با پاسخش، آیا تا زحمت نکشی میتوانی پیشرفت کنی؟ نه. آیا پیشرفت دیگران مانع پیشرفت تو میشود؟ نه. آیا مفهوم پیشرفت فقط پیشرفت مادی و علمی هست؟ نه. پاسخ ها همشون سوال ها و پاسخ ها همش از طرف زندگی بود. پیشرفت را چگونه معنی میکنی؟ از لحاظ انسانی و عشق پیشرفت کنی و خیرخواه مردم جهان شوی و از خوشحالی دیگران خوشحال شوی. سوال بعدی، آیا حرکتی جزئی در جهت پیشرفت و کسب پیشرفت و کسب تجربه های کوچک و بزرگ دارد؟ آیا پیشرفت کوچک و بزرگ دارد؟ نه، یک حرکت جزئی هم پیشرفت محسوب میشه. ذره ای گر جهد تو افزون بود، در ترازوی خدا موزون بود. مقایسه انسان ها، سوال بعدی که زندگی کرده از من گفت آیا مقایسه انسان ها و راه های پیشرفت یکیه؟ درست هستن؟ پاسخ نبود. سوال بعدی، مقایسه چه نتیجه داره؟ پاسخ باز نارضایتی. نارضایتی چه نتیجه داره؟ عدم شادی و ناشکری. نتیجه ناشکری چیه؟ از دست دادن نعمت‌های خداوندی و بسته شدن درهای باز به روی تو. خب نتیجه ای که از این سوالات گرفتم، گفتم سوال نعمت را برای دیگران بخواهیم نصیب خودت می شود. جالب است که آقای شفازی وقتی من این حسادت رو در خودم دیدم، دو روز بعدش یکی از فامیلامون که همون تو آلمان بود منو دعوت کرد واسه آلمان، یه دعوتنامه گفت واسه میخوام دعوتنامه بفرستم. وقتی این حسادت رو در خودم دیدم برای من دعوتنامه فرستاد برای همون کشوری که یه مقدار حالا تحریک شده بود این حسادتم. وقتی دیدم خودم همون نعمت رو به دست آوردم که به اصطلاح برای دیگران نمیخواستم، تصمیم گرفتم که نه حسادت نکنم، خوشحال میشم از پیشرفت دیگران و این پیشرفت نصیب خودم شد. خیلی صحبت ها دارم آقای شفازی، خیلی خوشحال شدم.
خب ممنونم، انشاءالله جلسات آینده زنگ بزنید بقیهش هم برای ما بگین. عالی بود
آقای شفازی. ما پسرم و خانوادم خیلی به شما واقعا خودتون به برنامه‌تون خیلی علاقه دارن، حتی ما رفتیم محل زندگی شما رو تو شیرامین دیدیم و واقعا حس خوبی به ما دست داد. پسرم که سربازه هر هفته زنگ میزنه و میگه که آقای شهبازی این هفته برنامه داد، چند تا از شعراشو به من بگو. بعد میگفتم اونجا گوش میکرد، بعد میگفت اصلا شعرهای آقای شهبازی منو تونست سربازی نگه داره و همه اونجا مشکل داشتم. بعد به من میگفتم چطور میشه تو مشکل نداری با بچه‌ها؟ بعد حتی میگه یکی از بچه ها گفتش که متین چطور میشه که مثلا تو مشکلی نداری؟ چی کار کردی؟ چی خوندی؟ برنامه رو نگاه میکنی؟ چیزی میخونی؟ بعد میگه بالاخره چون از من راهنمایی خواست برنامه گنج حضور رو معرفی کردم، گفتم که برنامه گنج حضور خیلی به من کمک میکنه، حتی صدای شما رو میذاشتم از تلفن گوش میکرد سربازه. بعد میگفتش که صدای آقای شهبازی واقعا شفا بخشه، آرامش بخشه، واقعا شفا بخشه، صداتون حرفاتون واقعا زندگی بخش و آرامش بخشه و واقعا دوستتون داریم خیلی. وظیفه خودم هم میدونم از دوستانی که پیغام میذارم، مخصوصا آقای پویا هستش، آقای نیما و اینا، خیلی خیلی اصلا حرفاشون خانم سرور هست و تک تک بگم بچه‌هایی که هستن واقعا ازشون یاد میگیرم. من میشینم تک تک شعرهای بچه ها رو گوش میکنم. هورا هستش و همه بچه ها. یه چیزی هم در مورد پویا، پویا هم واقعا برای من یک زندگی. هر موقع من مشکلی هم داشتم، بعضی موقع ها که از پیغام ها میگرفتم، مثلا من یک بار سرچ کرده بودم توی گوگل دنبال یکی از شعرها میگشت، مثلا اولش رو میدونستم، اندیشه از جایی رود بانگه تو رو آنجا کشد، میگفتم یادم رفته مثلا دومش ببینم چیه. داشتم سرچ میکردم توی گوگل، یه دفعه پویا اومد روی خط، همین شعر رو خون، دقیقا همین شعر رو خون و دیدم که من که سرچ کرده بودم توی گوگل از زبان پویا کاملش رو شنیدم و حتی بعضی موقع در مورد کار افزایی و پیغام هایی که میذاره خیلی چیزا یاد گرفتم. یعنی از تک تک دوستان تشکر میکنم، فقط پویا نیستش، ولی نمیدونم با پویا رو من ندیدم، ولی اونم یک آینه شده واسه من. خیلی وقتا هستش که پیغامی رو که توی مثلا میبینم که میتونه به من کمک بکنه، خیلی
عالی.
ببخشید آقای شهبازی، من خیلی وقتی میخواستم زنگ بزنم، بعضی موقع این من ذهنی میومد من رو منصرف میکرد، میگفتش که آخه چی تو چی واسه گفتن داری، ببین پویا چقدر خوب صحبت میکنه، ببین هورا که از اون قد کوچیکتره چقدر خوب صحبت میکنه، یا فریماه، همه اینا رو میآورد جلوی چشم و میترسون منو، میترسون. بعد میگفتش که تو چی ببین اونا خیلی میدونن، اونا خیلی چیزن، تو مثلا به پای اونا نمیرسی، چی میخوای بگی؟ بعد ولی خدا رو شکر میکنم که این ترسم رو پشت سر گذاشتم و تونستم صدای خوب با شما رو بشنوم و آرزوی بقیت و سلامتی برای شما دارم.
چند سال برنامه رو میبینید؟
من الان سال 98 شروع کردم، دو سال برنامه میبینم. البته من سال 88 که بازنشست شدم، دبیر بازنشست هستم، سال 88 که بازنشست شدم گفتم خدایا تا حالا واسه دنیا کار کردم، از این به بعد میخوام واسه آخرت و معنویاتم کار کنم. به من یه برنامه چیزی نشون بده، کتابی سر راه هم بذار یا انسانی که بتونه منو واقعا به سوی معنویات کمک بکنه برای رسیدن به معنویات. بعد من ماهواره رو که بررسی میکردم، موقع شما تصویر ایران بودید، بعد به صورت کاملا، یعنی چون قلبن خواسته بودم، یه دفعه شبکه ها رو که جابجا میکردم تصویر ایران دیدم که شما دارین برنامه اجرا میکنین و در مورد اشعار مولانا دارین صحبت میکنین، خیلی به دلم چسبید، واقعا خوشحال شدم. ولی متاسفانه رای بود من اونهایی که تو زندگیم وارد شدن، مدتی توقف ایجاد شده برای دیدن برنامه گنج و حضور، و بالاخره سال 98 بود که دوباره پسرم که ازش اینجا همینجا از زندگی و از پسرم قدردانی میکنم که باعث شدن دوباره من وصل بشم با برنامه گنج و حضور، و سال 98 دارم مرتب نگاه میکنم و تعهد دارم از صبح که پا میشم، یعنی من هیچ شبکه ای رو نگاه نمیکنم، نه برنامه سیاسی نه شبکه های دیگه، فقط تو خونه ما گنج حضوره و فضای خونمون رو واقعا زیبا و عشق کرده، میبینم تغییر رو در خودم میبینم و انشاءالله که بهتر از این بتونم.
عالی بس با تون خداحافظی میکنم. عالی بود.
آره شبازی، من 55 سالم هم هست دیگه، حالا سنم اگر
ماشاءالله. آره
مرسی مامونه، خداحافظ. خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم.
عالی، خداحافظ.
دستاتون رو میبوسم. مرسی، خدا نگهدار. خداحافظ.
خب میدونم زیاد طول کشید ولی این صحبت خیلی عالی بود، یه نمونه بیننده متعهدی رو نشون میده که چقدر سوال میکنه. حالا اینجوری سوال کردن از خود و جواب پیدا کردن از توی اشعار مولانا بسیار میتونه مفید باشه. نه از من سوال کنید، از خودتون سوال کنید، خودتونم جواب بدید، این میتونه مفید باشه. شماره حسابی که روی صفحه گذاشته شده مال خانه مولاناست که این نام پرافیت به اصطلاح غیر انتفاعی، حساب قبلی حساب تلویزیون بود، این دوتا از هم جدا هستند. این حساب مال خانه مولاناست و فعالیت های فرهنگی خانه مولانا، و اینو میتونید از تکستون یعنی مالیاتتون کم کنید. پس اگر به این ترتیب میخواییم به یک شرکت انتفاعی یا غیر انتفاعی یا نان پرافیت کمک کنید، حساب اینجاست. ما میتونیم رسید بدیم و با این رسید میتونی از تکستون مالیاتتون در آمریکا و کانادا کم کنید. بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
الو سلام آقای
شهبازی. سلام علیکم.
الو.
بله بله خانم، صحبت کنید، صداتون میاد.
سلام پدر معنوی، من نسلینم از شیراز.
بله
درود و سلام به شما پدر عزیز و بزرگوارم و تمام عزیزانی که شما را یاری میکنن در این برنامه انسان ساز. تمام دست و تمام عزیزان خانواده گنج حضور از 3 ساله تا 90 ساله را میبوسم. پدر عزیز و مهربانم، نمیدانم چی بگم، همیشه آرزو داشتم، چند بارم پیام دادم گفتم انشاءالله که یه روزی زنگ میزنم و با شما صحبت میکنم.
آفرین.
کار کافیم بدهم تو را من جمله خیر بی سبب بی واسطه یاری غیر پدر عزیزم من خیلی ناراحت یاد داشتم شبا با گریه میخواهیدم یه شب نبود که با گریه و ناراحتی نخواهم ببخشید اگر صدا میلرزه بود
خواهش میکنم نه
نمیتونم درست صحبت کنم
یه نفس عمیق بکشید
از تجربیات هم بگم
بله بله
پدر مهربانم از اینکه این برنامه چند روی من کار کرده خودت نمیخوام بگم کامل خوب شدم درست شدم عادل شدم ولی خب هم شب گریه میکردم کنترل شدید روی بچه هم داشتم ناراحتی اعصاب چقدر دارو میخوانم یه شب نمود که ببینه یکی همسرم نفهمه گریه میکردم تا صبح گفتم خدایان بچه هم چی کار میکنم با کیه کجا هست پیام داده بودم که ازدواج دومم هست هر شب گریه میکردم ولی به خدا الان دیگه رها کردن و آرامش پدر مهربانی که آرامشی در وجود خودم میبینم خیلی 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 عالی شدم اصلا دیگه عشق نمیریزم تا میرم فکر بکنم برم میگم خدا یا شکرت خدایا شکر همینجور که چراغی بر وجود من با این برنامه روشن کردیه به سر من خودت روشن میکنی خودت مواظبش هستی خدایا شکر هر صبح پدر من با غر زدن با ناراحتی از خواب بیدار میشدم همجور در از درینم همجور غر میزدم هنوز از خواب بیدار نشده بودم قرده با خودم آن پدر عزیز همیشه قرمی زدم به خدا قدم الان چشمامو که باز میکنم میگم خدایا شکر خدایا شکر خدایا ممنونتم سپاس گذارتم
آفرین
که این برنامه به این صورت عالی عالی جلو پای من گذاشتی جلوی روی من گذاشتی به خدا پدر عزیز از تمام عزیزانی که پیغام میدن یاد میگیرم همه رو گوش میکنم درسته تا حالا نتونستم یه برنامه زنده رو تماشا کنم ولی از تلگرام برنامه رو دانلود میکنم و گوش میگیرم و عشق میریزم وای پدر عزیز چقدر عالی اگر همسرم از در می اومد داخل یه دفعه ناراحت بود ولی مرادی رو دو برابر می کردم ولی الان پدر عزیز همین که آروم هم هیچی نمیگم یه دفعه و یه لبخندی که می زنم اصلا انگار آبی که می زنم رو آتیش پدر عزیز به خدا عالی اینقدر اصلا دیگه قور نمیزنم وقتی که خودم من همیشه دوست داشتم تماس بگیرم ولی من ذهنی بهم میگو میخوای برای چی کاری مثبتی انجام دادی که میخوای تماس بگیری پدر معنوی به خدا امروز گفتم خدایا چی میشه اگر امشب من بتونم این من ذهنی رو ساکت کنم تماس بگیرم بگم پدر مهربانم بالاخره منم با شما تماس گرفتم بالاخره من
آفرین
من خودم رو پیدا کردم منم الان زندگی میکنم زندگی من زندگانی به خدا قسم دکتر عالی شده زندگی عالی از همه لحاظ از همه عزیزان خانواده گنج حضور کمال سپاسگزاریم دست شما پدر عزیز و تمام عزیزانی که شما نیاری میکنن میبوسن. خیلی خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی عالی پدر معنوی، پدر معنوی خیلی عالی، زندگیم عالی، خودم عالی، آرامشم عالی، خوابم عالی. خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. تمام پیغام هم دانلود میکنم و گوش میگیرم و آرامش پیدا میکنم. شبا دیگه اصلا شور بچه هامو نمیزنم اصلا دیگه پدر عزیز و معنوی. فقط میگم خدایا شکر خدا، فهمیدم از این برنامه، فهمیدم که اگر من آرامش داشته باشم، اگر من آروم باشم، اگر من فضاگشا باشم، اگر من صبر داشته باشم، اصلا من صبر نداشتم پدر عزیز، اصلا در مقابل هیچ کس نمیتونستم کوتاه بیام، مخصوصا همسرم تو زندگی. اگر اون یک کلام یه چیزی به من میگفت، من باید اگر اون داد و کوچیک میزد، من باید دادم و بلندتر میکردم. ولی خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر، همه چیز عالی. قانون جبران رعایت میکنم. بیشتر ماها دو بار سه بار به خاطر آرامشی که پیدا کردم میگم من الان که دیگه من نسلی ای آرامشت مدیون این پنامه مولانا آقای شهبازی، تمام عزیزان خانواده گنج حضور. حتی ما بعضی ماها سه بار آقای شهبازی عزیز پدر معنوی درست ناچیزه، ولی در حد توانم بگم نه، بهترین کار اینه که من میتونم قانون جبران مالی معنوی بتونم. درست متعهد نیستم، نمیتونم برنامه رو زنده ببینم، ولی به خدا اینقدر آروم خودم میبینم. من اصلا نمیخوام کسی به هم بگی که تو چرا اینقدر تغییر، من خودم تغییرات خودم رو میبینم.
آفرین.
من خودم آرامش خودم رو میبینم، من خودم اینقدر سب و بردباری خودم رو میبینم.
آفرین.
خدایا شد دستش پدر معنوی عزیز بزرگوار، دستانتون رو میبوسم. امیدوارم که سالیان سال ما چهره نورانی و شما رو تماشا
کنیم.
نمیدونم چی بگم. ببخشید. معذرت میخوام، خیلی وقت گرفتم، معذرت میخوام.
خیلی خوب،
خیلی خیلی ممنون، دستانتون رو میبوسم، یک دنیا ممنون. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خیلی خوب. بله، این پیغام خیلی خوب بود. هر کدوم از ما باید یه روزی بشینیم به خودمون برگردیم، بگیم من یه نفر که اسمم انسانه برای خودم ارزش دارم، سلامتیم ارزش داره، اخلاقیات هم ارزش داره، دروغ نمیگم به خاطر خودم، غیبت نمی کنم به خاطر خودم، عیب جویی نمی کنم به خاطر خودم، فضاگشا هستم به خاطر خودم، میخوام به خدا زنده بشم به خاطر خودم و خدا، نه به خاطر اینکه مردم نگاه میکنند. و از قید و بند تماشای مردم، تایید مردم، توجه مردم، کنترل مردم در بیام و همه کنترل ها را بیارم روی خودم، که من خودم رو کنترل میکنم. لازم نیست که یکی دیگه به من بگه کار غیر اخلاقی نکن. تنها هستم، همه اون آداب رو رعایت میکنم. و این چرا؟ برای اینکه ارزش قائلم برای خودم. هر کسی که برای خودش ارزش قائل نیست، ارزشش از کنترل دیگران میاد، این ارزش نیست که. مثل این خانم که این کارو کردن دیگه. و میبینین که تمام این برکات از من نیومده، از مولانا اومده و از خداوند اومده. و چه کار خوبی میکنید که شما شکر میکنید. شما نگاه کنین هر کسی که پیشرفت کرده هی شکر میکنه. چرا؟ تونسته از این باطلاق من ذهنی در بیاد. چی در آورده؟ خود زندگی، حالا خود خداوند کوشش خودش، توجه خودش به خودش. ما خودمون باید به خودمون کمک کنیم. وقتی خودمون به خودمون کمک نمی کنیم یا رحم نمی کنیم، چجوری یه نفر میاد به ما کمک میکنه؟ برای همین عرض میکردم بزرگترین نعمتهای ما افتاده دست یه طفل، یه بچه که عقلش نمیرسه. مثلا سلامتی ما، آخه خیلی ممنون از آقا پویا و آقا نیما بیان صحبت میکنن. خب اینا جوون هستن، حرفهای اینا مؤثر واقع میشه. تا من بخوام یه حرفی بزنم یا آقا شما سنتون خیلی بالاست، جوان نیستین که اصلا نیازهای ما رو نمیفهمید، ولی اونا جوان هستند و وقتی راجع به پرهیز صحبت میکنند مؤثر واقع میشه. سلامتی یک جوان مثل همون در یتیمه، یه مروارید درست، یه الماس. آقا چجوری یه جوان میره معتاد میشه؟ فکر نمیکنه این سلامتیش داره از بین میره. یا به عنوان جوان خودمون رو بسپاریم دست من ذهنیم و مثل در برنامه 946 مولانا میگه این مثل اسب سرکشه، حالا اون میگه سگ درنده یا گرگ درنده، هم ما رو بدره هم هی جفتک بیندازه ببخشید سرکشی کنه، به هیچ نصیحتی رو قبول نکنه تا خودشو نابود کنه، سرش به دیوار بلا بخوره تا برگرده. خب تا سر ما به دیوار بلا بخوره برگردیم، تن ما از بین رفته دیگه، فکرهای ما خراب شده، 40 سال من شده. یه دفعه نگاه میکنیم 40 سال من خودم به خودم لطمه میزدم. خب چرا زودتر ما، حالا که برکت مولانا داریم، ما بیدار نشیم؟ الان این نعمت در دسترس شما قرار گرفته. کسایی که نگاه نمی کنن، روی خودشون کار نمی کنن، واقعا دارن به خودشون ظلم می کنن. یه موقع نبوده الان هست، پس شوک داره. من اصلا نمیدونم چجوری شوک کنم. درسته که من انتظار دارم شما قانون جبران رو رعایت کنید و این برنامه برای شما بمونه، گسترش پیدا کنه، به دست همگان برسه، ولی از اون طرف هم باید نه، خیلی شاکرم که الان بچه های کوچولو میگن انستو را گوش کن خاموش باش. که ما انستو شنیده بودیم فرمان خاموش باشید؟ و که ما شنیده بودیم میگه که از جنت از خداوند میخواهی از کس چیزی نخواه؟ از برکت مولاناست. شکر کنید که این ابیات الان افتاد دهن بچه ها، نوجوانان. چه همچه چیزی بود؟ نبود. پس شکر میخواد، تشکر میخواد، قدردانی میخواد. بفرمایید.
سلام. سلام.
بله سلام. لطفاً تلویزیون
خوب هستید؟
ممنونم. برای تلویزیونتون رو لطفاً خاموش کنید.
خسته نباشید.
خیلی ممنون. بفرمایید.
تشکر از زحمت شما. من مهری هستم از یزد زاج. انشاءالله که حال شما خوب باشه. تشکر دارم از زحمتایی که برای ما شما متقبل میشه.
خواهش میکنم.
ازم به حضرتون یه چیزی، من در خودم قابل توجه بود که این که میگن که بهشت و جهنم، این دفعه ما برای خودم چیز کردیم که آه این بهشت و جهنم چیه؟ پس هر روز میگن که آقا بهشت جهنم یه جوری میشه. من اون برداشتی که خودمون داشتیم میده که بهشت اینه که آدم آرامش باشه، هر از زندگی خود راضی باشه، شکرگزاری باشه، اعتماد به نفس باشه. حالا ما در محیطی هستیم مذهبی، همینجور میگن که مثلا فلان این کارو بکن، این کارو نکن، این را بره او را بره این کار خوبه اون کار بده. بالاخره این میگن که آرامشی که ما داشته باشیم باعث میشه که ما در دنیا که هستیم این در این بدن هستیم از بدن خود محافظت کنیم سلامتی خودمون و بالاخره هم چیزایی که درگیر زندگی هست. پس از مرگم به هر حال این میشه که اگر ما آرامش داشته باشیم بعدن هم مثلا همین آرامش فقط جسم ما تعبیل میدیم بریم همین آرامش و به خدا زنده شدن را. یه چیز دیگه هم هست که میگن باعث همین میگن زور میگن حال ایمان زمان میاد و به هر حال زور میشه. حالا ما بعدش دیگه از این قضیه هم داریم که آقا مثلا تا عدالت بشه زمینه ای که باشه همه به هم خوبی کنن تهمت نزنن دروغ نگن غیبت نکنن عدالت چیز نیست که حالا مثلا اینا به ما میگن که حالا میاد عدالت برقرار میده. اما عدالت چیزی هست که ما خودمون باید داشته باشیم نسبت به دیگر حق به دیگر رعایت کنیم در حال تو چیز کنترل هم دیگر نباشیم و در حال این که زور میگن اینه که در حال که ما نسبت به هم دیگر رفتار خوبی داشته باشیم غیبت نکنیم تهمت نزنیم و در حال این بوشه که بتونیم هم دیگر رو کنترل نکنیم. و این زور که میگن که حالا کسی نمیاد که برای ما کاری بکنه ما باید خودمون کارهای خودمون رو انجام بدیم و همین که مثلا همه مردم نسبت به هم دیگر احساس خوبی داشته باشن جبران هم بکنن هم مخصوصا همین قانون جبران که اگر یک کسی برای مثلا یک خوبی در حق ما کرد به ما هم بتوانیم همون در حد همون یا حالا یه ذره یا تاندازه ای که بیشتر باشه که جبران کرده باشیم که خداوند هم در برای ما لطفی داشته باشه و بتوانیم در کمک به یک دیگر قابل توجه باشه. آنه شما دیگه بخشه نه نه دفعه اول تماس گرفتیم
خیلی ممنون
بخش. حالا ما همین موقت همین که میگن که مثلا از ما از یزد نظرم میشیم در حال یزد هم شهر مذهبی و همینجور حالا ما برداشت دیگه حالا ما از برنامه شما داشتیم حالا اگر اشتباهی چیزی داریم میگیم برحال خودتون برحال
اشتباه نمیگین یک زمینه مذهبی یا دینی اتفاقا این فرصت رو پیش میاره که ما ببینیم مثلا خیلی از آیات قرآن رو که مولانا آورده یا حدیث آورده یعنی گفتار پیغمبر آورده اینا چی هستن. یعنی ما دین رو نباید تماما منوط کنیم به جسم باید رو تو بپوشونی سر تو بپوشونی نمیدونم روزه بگیری فلان نه دین 99% مربوط به اخلاقیاته مربوط به تبدیل هوشیاری جسمی به هوشیاری حضوره یعنی تبدیل شدن به خداست. شما این آیات قرآن رو که مولانا آورده من البته متخصص قرآن نیستم فقط اون جاهایی که مولانا میاد با آیه های قرآن توضیح میدم یا حدیث مثلا گفت پیغمبر تمام اون چیزهایی که مولانا آورده به صورت گفت پیغمبر پس پیغمبر گفت مثلا گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی ز کس چیزی مخواه. ببین اینا پیغمبر گفته میگه پیغمبر فرموده که اگر بهشت از خداوند میخواهی از کسی چیزی نخواه. زمینه مذهبی به ما اجازه میده که بریم اینو بفهمیم و کاربردشو در زندگی عادی پیدا بکنیم. آیا ما این همه انتظار داریم از همسرمون یا دوستمون یا پدر مادرمون این چجوری موافق با این بیت که میگه گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی ز کس چیزی نخواه، میگه که اگر نخواهی میگه من ضامن میشم که تو خدا رو ببینی. بیت بعدی اینو میگه، میگه اگر نخواهی از کسی چیزی ضامنش من هستم تو به دیدار خداوند و بهش نائل بشی. همین دنیا. خب چطور ما اجرا میکنیم اینو وقتی از همسرمون، از بچه‌مون، از همه هزار تا انتظار داریم، هزار تا خواسته داریم. پس ما به در این زمینه مذهبی به اخلاقیات و اون قسمت معنوی دین توجه نمی‌کنیم. پس پیامبر گفت استفت القلوب، پیامبر فرموده که از قلبتون بپرسید. کجا ما از قلبمون میپرسیم؟ ما سرمون میپرسیم، اونم از سر زرنگمون. این است که اتفاقا این زمینه یه فرصت عالی هست اگر مردم اجرا کنند که ببینن که واقعا مولانا کدوم آیه ها را آورده، کدوم حدیث آورده، اینا را توی بیت های زیبا آورده. ما هم اینجا نشون دادیم به شما و شما قبول کردین، اتفاقا پیشرفت کردین. اونایی که زمینه های قرآن خوان بودند و نمیدونم مذهبی بودند، واقعا این در این به اصطلاح پازل معما چیزها را نقاط به هم دیگه وصل کردن، هی ذهنشون روشن شد، فهمیدن جریان چیه. چون اون کسی که میدونه این آیه ها رو وقتی معناشو درست میفهمه، اینا فورا در درونشون روشن میشه و روشن میشن. میتونی قبلا میدونم
اینها به حقیقت از مثلا میگفتن که بهشت و جهنم این بود که مثلا ما حالا میگفتن حالا برای ما که الان اون می و دنیا ازم بازیتون که باقی است و شرابی است و نهرهای آبی و هر میوه اینا، برای اینجور من میگفتن نه این چیز که نمیشه، همون آرامشی که الان مثلا الان اگر به خدا باشه، اگر زنده شده باشه به خدا، همون بعد از هم که آدم جسم رو تعبیر میده همون زنده بودن است، مثل خدا بودن است.
بله 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 بله، اونا رو مولانا گفته دیگه که جهنم همین من ذهنی شماست، فضای ذهن همانیده پر از درد جهنم شماست، همین جاست، الان توش داریم میسوزیم ما. الان بهشت هم
همون میگم من خواهنه یه برداشت من میگم این الان میشود مثلا جهنم، اگر ما در آرامش و مثلا چیز باشیم که ما برفض این که جسم رو تعبیل میدیم، مرد که برحال چیزیم ما برحال تا این جسم هستیم در بدن هستیم ازش باید محافظت کنیم و قدرشو مثلا از اون بعدش میشه، اگر ما آرامش داشته باشیم همون میشه بهشت. اگر که مثلا خلاصی نکردم که مثلا آرامش داشته باشیم و تو ذهن باشیم میشه باید جهنم.
عالی عالی.
من همیشه مثلا نکرده باشم تو این قضیه که من حالا مثلا بنده خدا مثلا من هزار دفعه مثلا نماز میخونم، ازم به وجودتون مسجد میره، صف اول وای میسته، سه وقت نماز میره، متهم مثلا به خاطر مثلا یک سانت زمین یا مثلا یه چیز کوچیکی مثلا از خود گذشتگی نداره.
خب شما به
خودتون نگاه کنید. اینو میشه من گفتم بلاد این نیست که مثلا این عبادت مثلا زیاد در اصل زنده بود، یعنی انسان بودن طرف خیلی مهمه که ما اصل بفهمیم که آقا ما انسان هستیم.
بله ممنونم. شما هم به دیگران نگاه نمی کنید، همش روی خودتون کار میکنید. با تون اگر اجازه میدین خداحافظی کنم.
ببخشید آقا شعبازی، دست رو دم نکنه از زحمات شما.
عالی عالی عالی.
ما قانون جبران هم داریم، ولی از برای دارم همون در ساعت و بران وسع و
آفرین،
حالا یه تعهدی کردیم، حالا
آفرین
انشاءالله که خدا
آفرین
قبول کنه از ما
انشاءالله.
درمانده ببخش
لطف فرمودین، خدا حافظ شما،
موفق باشید.
خیلی خوب. خب یه خط دیگه بگیرم. بفرمایید.
الو.
بله بله سلام، بفرمایید.
سلام علیکم.
بله سلام، خوبین؟
الو سلام علیکم. بله بله. احوال شما آقای شهبازی عزیز؟
بله بله بفرمایید. تلویزیونتون خاموشه نه؟
بله صداش رو قطع کردم.
آفرین، بفرمایید الان.
خسته نباشید میگم بهتون. خیلی آرزو داشتم، از گیلان تماس میگیرم. یکم استرسم
یه نفس دارستم. عمیق بکشین، نفس عمیق.
اصلا انتظار نداشتم که باهاتون صحبت کنم. خیلی خوشحال شدم. دیگه نمیتونم چی بگم. خیلی فقط خیلی خوشحالم. تماس بگیرم باهاتون، فقط یه عرض ادب کنم. تشکر کنم از شما که زندگی ما رو عوض کردین. دید ما رو به اطرافمون عوض کردین. و دوست دارم که تو این حال هوایی که کم کم دارم تغییر میکنم پیشرفت کنم، انشالله به کمک خدا و شما و دوستان گنج حضوری. و دیگه نمیدونم چی بگم. من خیلی الان چند سالی هست که برنامه شما رو میبینم، عضوم هستم. قبلا چند سال قبل فقط برنامه رو کانال میزدم. این آهنگایی که پخش می‌کردین دوست داشتم، آهنگای سنتی رو. بعد کم کم یه روز گفتم که من می‌خوام یه بار صحبت رو گوش بدم ببینم چیه این دنیای خدا اینجا هست، ببینم شاید چیز خوبی بگه. و همون بار اولی که صحبتتون شنیدم دیگه خوشم اومد خیلی 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 و دیگه ادامه دادم. خدا رو شکر، خدا رو شکر که بیننده پرپاقرستون هستم و خیلی شما رو دوست دارم و کم کم داره تغییر میکنم. خیلی راضی هستم از خودم که بسنا نه از خود راضی دارم که پیشرفت میکنم. بله
آفرین آفرین.
بله بله، شما رو خیلی دوست دارم و خدا رو شکر میکنم که باهاتون آشنا شدم با این برنامه که من 55 سالمه و فکر میکنم که این عمرایی که مقدار عمری که من قبل از آشنایی با برنامه داشتم تقریبا هدر رفته و ما جایی یا کسی رو نداشتیم که روشنگر ما باشه و بتونیم به اصطلاح به اون هدف اصلی آفرینشمون ادامه بدیم زندگیمون. از خود میخوام که این بقیه عمری حالا هرچی که باشه مهم نیست، در این را پیشرفت کنم و بتونم که به هدف اصلی آفرینشم دست پیدا کنم. دیگه نمیخوام زیاد به اصطلاح وقتتون رو بگیرم. من خیلی خوشحال شدم. دیگه اگه فرمایشی باشه در خدمت شما هستم. خیلی خیلی خوشحال شدم. خیلی
لطف
زیاد.
فرمودین. خدا حافظ شما.
قربان شما. خدا نگهدار شما.
خب این آگهی روی صفحه تو این پنجره نشون میده که در آمریکای شمالی و اروپا میتونید دستگاهاتون رو به روکو مجهز کنید. روکو همینطور که در عکس میبینید طرز اتصالش به پشت تلویزیون در گوشه چپ پایین دیده میشه. در گوشه چپ راست پایین دیده میشه روکوی دستگاه کوچولوس اندازه قوطی کبریت هست و همطور هم که دیدین از فروشگاه های نظیر آمازون، بست بای و در اروپا از میدیا مارکت و هر فروشگاه الکترونیکی میتونید تهیه کنید. هر روکو را هم که بخرید مدل های مختلف داره کار میکنه. بعضی ها گرونند برای اینکه برای تلویزیون های مثلا 4K هست، اونایی که خیلی تلویزیون سطح بالا هستند، ولی حتی یکیش هست $29 اونم کار میکنه. هر مدلش رو بخرین کار میکنه و تصویر بزرگ خواهم کرد الان میتونید ببینید.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی. برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو
بفرمایید. خواهش مونم. سلام.
الو سلام. بله باید زوست به پیغامی آماده کرد.
پروین خانم شما هستین؟ الو
پروین هستم از استان مرکز.
بله بله خواهش میکنم بفرمایید. الان صدا میاد.
بله با اجازه. در میان عاشقان عاقل مبا، خاصه در عشق چنین شیرین لقا. دور بادا عاقلان از عاشقان، دور بادا بوی گلخن از صبا. دیوان شمس غزل 182. مولانا در این بیت به همه کسانی که راه عشق را انتخاب کردند دستوری عرفانی می‌دهد و می‌فرماید که در میان عاشقان نباید من ذهنی که در اینجا او را عاقل می‌نامد باشد، و عاشقان که هر لحظه با فضاگشایی و اتصال به زندگی منشأ باد صبا هستند باید از عاقلان که ارتعاش مخرب درد را پخش می‌کنند دوری کنند. حال خود را زیر نورافکن قرار دهیم ببینیم ما جز عاشقان هستیم یا عاقلان. عاشقان با ارتعاش نسیم حیات بخش زندگی که از مرکزشان برمیخیزد باعث باز شدن و زنده شدن انسانهای دیگر به زندگی میشوند. عاشقان زمین دلها را آباد میکنند. آنها با حضور خود همه جا را به بهشت تبدیل میکنند. اما انسانهای اهل دنیا که خود را عاقل می دانند نفسشان مانند باد خزان است. آنها انقدر از دنیا و تعلقات دنیایی صحبت می کنند که سبب خشکی و پژمردگی و غم و غصه در انسانهای دیگر می شوند. پیامبر می فرماید سرمای بهار را مغتنم بشمارید، برای اینکه سرمای بهار همان کاری را با شما می کند که با درختان می کند. اما از سرمای پاییزی بگریزید که شما را خشک و پژمرده می کند. سرمای بهار از مصاحبت با انسانهای عاشق چون مولانا وزیده می شود و سرمای پاییزی از مرکز انسانهای همانیده و پر از درد برمی خیزد که مانند تون حمام پر از سیاهی و کثیفی است و انسانها را بیشتر از جنس من ذهنی می کند. گفت پیغمبر ز سرمای بهار تم مپوشانید یاران زینهار، زن که با جان شما آم می کند کان بهاران با درختان می کند. لیک بگریزید از سرد خزان کان کند کو کرد با باغ و رزان. مثنوی دفتر اول بیت 246 تا 248. همنشینی با عاشقانی چون مولانا زمین خشک وجود ما را آبادان می کند. تو همچو وادی خشکی و ما چو بارانی، تو همچو شهر خرابی و ما چو معماری. دیوان شمس غزل 355. عاقلان با مختصر عقل جزئی خودشان را زیرک و صاحب عقل کل می دانند و با هر حربه‌ای در فکر زیاد کردن و هرچه بیشتر بهتر هستند. اما باهوشترین و زیرکترین انسان، انسان عاشق است. عاشق از شیطان و وسوسه های شیطانی گول نمی خورد. عاشق گرانبهاترین گوهر هستی را که عشق است از جهان طلب می کند. عاشق باهوش است، می داند که از زشتی و ناراستی و دروغ و دغل خیلی به او نخواهد رسید. اما عاقلان جنس های تقلبی و بیارزش را از جهان می دزدند. عاقلان با اندک وسوسه شیطان مات می شوند و به هر بهایی حاضرند گوهر انسانیت خود را بفروشند تا به لذت‌ها و وعده‌های دروغین شیطان درونشان برسند. انسان عاشق ارزش خود را می‌داند. او می‌داند که چه پادشاهی در درون خود دارد. بنابراین خود را به هیچ بهایی نمی‌فروشد. برای عاشق ناراستی، دروغ و دغل، زرنگی و حقه‌بازی، حرص و حسادت مانند خوردن زهر مار است. بنابراین پرهیز و دوری از این خصلت‌های نفسانی برای او آسان است. عاشق همه این صفات منفی را دون شأن انسانیت خود می داند. سلطان بچه را امیر و وزیری همه آر است، زنهار به جز عشق دگر چیز نگیری. دیوان شمس غزل 26-27. عاشقان خودشان به کننده کار نمی دانند. اگر توسط آنها اصلاحاتی در جهان صورت گیرد و کار خیلی انجام دهند و خدمتی کنند، سپاسگزار خداوند هستند که توفیق چنین خدمتی را پیدا کردند. شکرگزار هستند که خداوند آنها را لایق این خدمت دانسته و آنها را برای این امر انتخاب کرده. اما عاقلان با کوچکترین کار و خدمت دچار عجب و غرور می شوند و خودشان را کننده کار می دانند و دیگران را محتاج خود. بنابراین با ریختن سم کبر و غرور خدمتشان را هم فاسد می کنند. آنها در جهان تخریب می کنند و تخریبشان را به حساب آبادانی می گذارند. عاشقان در هر اتفاقی و در برخورد با هر شخصی با انبساط فضاگشایی عمل می کنند و از کنار هر کس آهسته رد می شوند، یعنی هیچ کس را به واکنش وادار نمی کنند و همواره مورد عنایت خداوند قرار می گیرند. عاشقان کسانی هستند که مردم به خیر او خیر آنها امیدوار هستند و از شر آنها در امان هستند، یعنی از هیچ خدمتی به دیگران فروگذار نیستند و هیچ بدی از آنها به دیگران نمی رسد. گفت حق که بندگان جفت آن در زمین آهسته می رانند و هم. دفتر سوم بیت 834. اما عاقلان مانند مار و عقرب هستند، به هر کس می رسند، با زبانشان به دیگران نیش می زنند و دیگران را به درد و واکنش وامی دارند. کجرو و شبکور و زشت و زهناک، پیشه او خستن اجسام پاک. دفتر چارم بیت 14-1. آن سخنهای چو مار و کجدومت، مار و کجدوم گشت و میگیرد دومت. دفتر سوم بیت 34-75. عاقلان از خدا غیر خدا را میخواهند. آنها در فکر به دست آوردن بیشتر و زیاد کردن همانیدگی ها هستند. عاشقان در فکر این هستند که چه می توانند به این جهان اضافه کنند. آنها با شعر، موسیقی، با هنر و با هر خدمتی که می توانند عشقشان را نثار جهان می کنند. عاقلان ظاهر پرست هستند و به خدای ذهنی عبادت می کنند. دعاهای آنها برای برآورده شدن حاجات زمینی و حفظ و زیاد کردن همانیدگی های آنهاست و عباداتشان به طمع ثواب و پاداش و رسیدن به بهشت. اما عاشقان با عشق عبادت می کنن و تنها منظورشان زنده شدن به خداست. مؤمن و کافر خدا گویند، لیک در میان هر دو فرقی هست نیک. آن گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از بحر جان. دفتر دوم بیت 497 و 498. استاد ببخشید مقدار فکر میکنم
دختم
تموم شده.
نه نداره، بخونید. خیلی زیباست پروین خانم، عالیه، آفرین. چقدر خوبه این پیغام به شما. بفرمایید.
عاشقان نه حزنی دارند و نه خوفی، چرا که همه حزنها و خوفها از فکر کردن به گذشته و آینده می آید. عاشقان در لحظه زندگی می کنند و از غم و حسرت گذشته و ترس و نگرانی آینده آزادند. بنابراین همیشه شاد و خندان و گشاده رو هستند، چرا که دلشان به رحمت الهی گرم است. اما عاقلان همیشه ملول و غصه دار هستند، چون به چیزی دل بستند که از جنس غصه است. محبوب و معشوق آنها عالم گذراست، یا در غم چیزهای از دست رفته هستند یا در ترس از دست دادن همانیدگی ها در آینده. هرانم گشت از این پس فغان و غمخاری، بهش گشت جهانزان که تو جهانداری. دیوان شمس غزل 3088. قصه در آن دل بود کس هوس او توهیست، غم همه آنجا رود کان بوت عیار نیست. دیوان شمس غزل 469. عاشقان فقط به یک منبع قدرت متوسل هستند و ایمان دارند خردی که تمام کائنات را اداره می کند برای اداره آنها کافیست. اما عاقلان به زبان از خدا مدد می خواهند ولی به هزار منبع نادرست متوسل می شوند تا به مقصودات خود برسند. بس بودی بنده را کفا بالله، لیکش این دانش و کفایت نیست. دیوان شمس غزل 499. عاقلان در جهان کارافزایی و مسئله سازی می کنند و از کاه کوه می سازند و روزها و ماهها و سالها عمرشان را برای حل مسائل خود ساخته هدر می دهند. اما عاشقان نورافزا هستند. هر کجا که قدم می‌گذارند با فضاگشایی و استفاده از خرد زندگی مسائل را حل می‌کنند. عاقلان ناشکر و ناسپاس هستند. آنها کوچکترین بخشش و خدمت خود را بزرگ می‌شمارند و هزار بخشش و خدمت دیگران را هیچ. اما عاشقان کمترین خوبی و خدمت دیگران را بسیار بزرگ می‌شمارند و خدمت و بخشش فراوان خود را بسیار اندک و شاکر و سپاسگزارند. من اگر هزار خدمت بکنم گناهکارم، تو هزار خون ناحق بکنی یا بیگناهی. سعدی، غزل 635. عاقلان دائما به دنبال نمایش خود هستند و گدای گرفتن تایید و توجه از دیگران، اما عاشقان نه به دنبال شهرت هستند، نه رقابت، نه قدرت و نه خودنمایی. عاشقان هر لحظه با فضاگشایی می‌خواهند که نیست شوند و بی خود و شیدا شوند. هست عاقل هر زمانی در غم پیدا شدن، هست عاشق هر زمانی بی خود و شیدا شدن. دیوان شمس، غزل 1957. خیلی ممنون استاد از وقتی که به امدادیم در وقتیم طولانی شد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. کسی دیگه نیست صحبت کنه؟
نه استاد.
ممنونم، عالی بود، عالی. خدا حافظ.
خدا خدا.
بفرمایید.
سلام استاد، خدا خوب وقت.
سلام علیکم.
زرین هستم از زرین شریف واق.
بله، بفرمایید خانم زرین، خوبین؟
ممنون استاد، شما خوب هستین؟
خوب، بله، ممنونم، در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
ممنون استاد، با اجازتون. شراب به صرف سلطانی بریزیم، به خوابانیم عقل زوفنون را. غزل 101. در این لحظه زندگی لطفش را، خردش را تمام و کمال برای ما می فرستد، ولی ما با ستیزه و مقاومت رد می کنیم و فوراً به عنوان من بلند می شویم. بهترین چیز در این لحظه انداختن نقش و فنون من ذهنی. من ذهنی پر از فوت و فنا است و هزاران داستان می بافد تا بتواند خود را از مقصر بودن نجات دهد و بر دیگران فرافکنی کند و برای همین از رویارویی با خودش می ترسد و یکی دیگر از فنون مذهبی غرور است. غرور ما را مانند سنگ می کند و موجب مرگ تمام چیزهای راستی، زیبا و خوب زندگی می شود و در راه زنده شدن به او مانعی جز غرور وجود ندارد و ما را سنگ دل می کند. چگونه می توانیم عشق را بشناسیم و جایی که عشق نیست خدا چگونه می تواند باشد؟ برای عشق متواضع بودن لازم است و هرچه مغرورتر باشیم به همان اندازه سادگی و زندگی را از دست خواهیم داد. غرور ریشه همه هیجانات ما از جمله خشم، کینه، حسادت، تنگ نظری و غیره است. یک من ذهنی خشمگین نمیتواند زیبایی را بیابد، چون خشونت ما را سرسخت میسازد و سرسختی به معنای از دست دادن فضای گشوده شده و بستن آن است. ما در این دنیا با اتفاقات احاطه شده ایم، هر لحظه در معرض اتفاقات خوب یا بد قرار میگیریم. در من ذهنی ما دچار وسواس و فنهای هرچه بیشتر هستیم، یعنی اتفاقاتی که مال، ثروت، زیبایی، دانش و به طور کل داشته های ما را زیاد کند و باعث خوشبختی و هر چیزی که آنها را کم کند را مایه بدبختی میدانیم. با من ذهنی دعا میکنیم داشته ها و همانیدگی های من بیشتر شود و اتفاقات بد که موجب غم و ناراحتی ما هستند از ما دور باشند، در حالی که اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمی آیند. اتفاقات برای بیدار کردن ما می افتند، برای اینکه با رنج و سختی و به زور از ما گرفته شوند خودمان آنها را بیندازیم. در این صورت شراب سلطانی برای ما ریخته می شود و شادی و بی سبب در همه حال در لحظات ما جاری می شود. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، ممنونم. کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟
بله. بله استاد، تیارم هستم.
تیارا خانمم صحبت کند. ممنونم از شما خانم زرین.
ممنون از شما، خدا نگهدار. سلام استاد، خدا قوت.
ممنونم، سلام، خوبین؟
بله استاد، خیلی ممنون. تیارا هستن، 11 ساله.
بله ماشاءالله، بفرمایید. بله
با اجازتون. هم تو تویی هم تو منم، هیچ منو از وطنم. مرغ توی چوژه منم، چوژه به هر خواد مده. دیوان شمس غزل شماره 2284. به زندگی میگوید تو تویی و تو منم، در این حالت وقتی ما فرمان داشت را عمل میکنیم، آن وقت است که هوشیاری میشویم که از اول بوده ایم، ولی هنوز دردها است، یعنی آن فضایی میشویم که در بر میگیریم. میگوید از این خانه من نرو، برای اینکه تو مرغی جوجه، یعنی همین جوجه هستی. وقتی کلاغ میخواهد جوجه را بدزدد، یعنی من ذهنی میخواهد یک هوشیاری را بدزدد، میگوید خدا مرغ است و ما جوجه اش هستیم. کلاغ ها میخواهند جوجه اش را بدزدند. حالا هوشیاری جسمی همراه با درد ها هر کسی را میتواند بدزدد. هر لحظه جهان ما را می کشد و یک چیزی هست در جهان که توجه ما را می دوزد، ولی اگر همین جوری پیش برویم کل ما را می دوزد. بس ما باید من ذهنی ما را خاموش کنیم تا ما را ندوزد. استاد تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین. خب اون یکتا نیست؟
بله استاد هستم.
می خواست صحبت کنه؟
بله
بله، لطف کنی صحبت کنن. خیلی زیبا، آفرین، خدا حافظ.
خدا نگهدار. سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، ممنونم. بفرمایید، خوبین؟
بله استاد.
بفرمایید.
میخواستم میشه وسطون بخونم.
آره آره بخونید.
زینا خرق را آزاد کردم، تمام عاشقان را شاد کردم، تمام اجده ها را پردریدم، طریق عشق را آباد کردم، سوالی من جهانی پردریدم، بردریدم، پسانگه آب را ترباد کردم، بردم نقش ها بر آبکان را، نبر آج و نبر شمشاد کردم، سوالی نقش خود جا می در آمد، که من نقشه خودش می آو کردم. استاد تمام شد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. به من بگین چند سالتون الان؟
7 سال.
7 سال، آفرین. خیلی خوب خوندین، آفرین. خدا حافظ.
خدا حافظ.
بله، وقتی 7 ساله همچه غزلی از مولانا بخونه، یعنی باید شکر کنیم. عالی عالی. بله بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، من سارا هستم از آلمان، میخواستم با اجازتون یه پیغام رو به اشتراک بذارم.
بله سارا خانم، خوبین؟
خیلی متشکرم به لطف شما.
بفرمایید، در خدمتی.
ممنونم. این پیغام من یه مقدار متاسفانه نتونستم کوتاهش کنم، ولی حالا یک قسمتش رو میخونم. بیهوش و مریض از بوی عطر و مشک. در این نوشته نکاتی از داستان تکان دهنده و بسیار بیدار کننده ای از مثنوی را که در برنامه 946 گنج حضور تفسیر شد به اشتراک می گذارم. از آنجایی که همه اتفاقات فردی و جمعی برای بیداری ما می افتند، در ابتدا مثالی را از یک اتفاق مربوط به جمع بیان می کنم که به این داستان مثنوی بسیار مرتبط است. در ماه دسامبر 2022 در یک منبع اطلاع رسانی معتبر در قالب یک مقاله می‌خوانم که در 10 ماه گذشته در جنگ اوکراین 100,000 سرباز کشته و زخمی شدند و چشمان من روی این عدد ایست می‌کند. خدای من، مگر می‌شود؟ حقیقتاً 2-3 بار صفرهای این عدد را می‌شمارم. یعنی در اروپا که خودش را مادر تمدن و پیشرفت و مسئول کمک رسانی به بقیه کشورهای مثلا عقب مانده می داند، یک چنین فاجعه ای دارد رخ می دهد. پس چرا کسی دنبال چاره نیست؟ چرا همه جا جار نمیزنند که ای خردمندان، دانشمندان، بزرگان، بیایید کمک کنید ما یک راه حلی پیدا کنیم؟ وقتی در افکار عمومی جستجو میکنی، میبینی بیشتر حول و حوش این میگردد که کدام تانک را بخریم، خرید فلان سلاح نظامی یک اشتباه بوده و آبروی ارتش آلمان را برده زیرا آن تانک درست شلیک نمی کند. و انگار نه انگار که تمام این سلاح ها برای کشتار انسان هاست و این پدیده هزاران ساله است. از تاریخ هم هیچ چیز یاد نمی گیریم. ما حضرت مسیح را، بودا و حتی انسان هایی مثل گاندی را به اسم خیلی خوب می شناسیم. ولی البته که ما از آنها هیچ چیز یاد نمی گیریم. ما دموکراسی درست می کنیم، حقوق بشر تسلیم می کنیم، در علم و تکنولوژی هزاران پیشرفت می کنیم. ولی البته که از جنگ، قدرت پرستی، حرص و کشتار انسانها دست بر نمی داریم. وقتی موضوع قدرت و پول در میان است، همان کارها و ابزارهایی را اجرا می کنیم که 2000 سال پیش هم اجرا کردیم. مثال بالا بسیار بیدار کننده است زیرا مربوط به زمان حال است و در مکانی اتفاق می افتد که از لحاظ ذهنی بسیار کمال یافته است. این مثال درجه بیرحمی و بیحسی ما نسبت به درد را نشان می دهد. مولانا در داستانی که در دفتر چهارم مثنوی از بیت 257 آمده نور را روی این پدیده می اندازد و ما را نسبت به یک بلایی که سرمان آمده آگاه می کند. آگاه شدن از این بلا ما را ناامید نمی کند بلکه سبب بیداری و کوشش بیشتر و گوش ندادن به حرف ذهنمان می شود. آن که در تون زاد و پاکی را ندید بوی مشک آرد بر او رنجی پدید. مولانا از انسانی صحبت می کند که در تون به دنیا آمده. تون نماد درد است، پس راجع به انسانی می گوید که در درد به دنیا آمده و پاکی و عشق را هیچ وقت تجربه نکرده. آن که در تون زاد و پاکی را ندید، بوی مشک آرد بر او رنجی پدید. مشک یک عطر بسیار گرانبها و خوشبو است. میگوید این انسان که در درد به دنیا آمده از بوی مشک مریض می شود. در ادامه میگوید این انسان در مغز و رگش تو در تو با بوی مدفوع سگ خو گرفته. او تا کمر در نجاست فرو رفته و در کار دباغی که با کثافات سر و کار دارد غرق شده و روزی و زندگی خودش را در این کار می داند. گفت با خود هستشن در مغز و رگ توی بر تو بوی آن سرگین سگ. تامیان اندر حدث او تا به شب غرق در باقی است او روزی طلب. دفتر چهارم بیت 274. این انسان که با بوی درد عجین و همجنس شده نماد ماست. مولانا در داستانی که طرح کرده این دباغ یعنی بشریت همجنس شده با پلیدی و درد را نشان می دهد که از بازار عطرفروشان راد می گذرد. عطاران راد نماد پیامبران یا بزرگان هستند. آنها به عشق و خرد زنده اند و بوی خوش عشق را به جهان هدیه می دهند. آنها درمان کننده درد هستند. آن یکی افتاد بیهوش و خمید چون که در بازار عطاران رسید. بوی عطرش زد عطاران راد تا بگردیدش سر و برجا فتاد. همچون مردار افتاد و بیخبر نیم روز اندر میان ره گذر. دفتر چهارم بیت 257. پدیده‌ای که اینجا بیان می شود این است که یک انسان آغشته به درد از بازار انسانهای زنده به عشق می گذرد و از بوی خوش عشق بیهوش و خمیده می شود و مثل یک مرده می افتد. جالب توجه است که مولانا او را با کلمه بیخبر توصیف می کند. پس این انسان نه تنها با آن بوی خوش عشق به رقص و جنب و جوش زندگی در نمی آید بلکه مثل یک مرده بیخبر بیهوش می افتد. سرانجام برادر این انسان یک مقدار مدفوع سگ می آورد و به بینی او می مالد. انسان خفته که به بوی مشک پاسخ نداده بود با بوی مدفوع سگ بیدار می شود و به جنب و جوش می افتد. وقتی به این جهان و به تاریخ نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بشریت تقریباً هیچ چیز از بزرگان یاد نگرفته و زنده نشده. پیغمبران را همه به نام می‌شناسند. همه بودا، حضرت مسیح، موسی، ابراهیم، حضرت رسول و بقیه بزرگان را می‌شناسند. پس بشریت همیشه از بازار عطاران راد گذشته است. و ولی از بوی اشخانها اثر سازنده ای نگرفته، بلکه بیشتر بیهوش شده. از کدام دین برای ایجاد خرافات، مرگندیشی و تخریب سوء استفاده نشده؟ انسانها با حرص و ولع به یک خدای ذهنی و تقلبی که خودشان ساختن میل می کنند و دوست دارند باور کنند که دین یعنی همین کارهایی که بسیاری از قدرتمندان به نام دین کردند. اگر خود مولانا را در نظر بگیریم، می‌بینیم قبل از برنامه گنج حضور مولانا قرن‌ها آنجا بوده در کتابخانه‌ها، ولی انگار نبوده. دلیلش را مولانا در این داستان بیان کرده است: ما قرن‌ها است که از جنس درد هستیم و یک پیغام عشقی را هم به جسمیت و درد و محدودیت تبدیل می‌کنیم. دین برای بیداری آمده، ولی ما از آن استفاده کردیم که بیشتر به ذهن برویم و به نام دین همدیگر را بکشیم. این کار یعنی بیهوش شدن از بوی مشک و بیخبر و مثل یک مرده افتادن. یعنی در برخورد با بزرگان به خواب ذهن فرو رفتیم به جای اینکه بیدار شویم و در حقیقت از بوی مشک زنده کننده آنها کاملا بیخبر ماندیم. آقای شهبازی، هنوز یه مقدار مونده از این.
بله بله، بخونید. بله
هفته آینده.
سارا خانم بخونید، خیلی جالبه. ماشاءالله، آفرین.
ببخشید از اینکه یه مقدار طولانی شد.
عالی عالی عالی، بفرمایید.
امروزه هم کشتار سربازان و مردم بیگناه اصلاً اورژانسی برای تمام کردن جنگ ایجاد نمی کند، بلکه ما با بیرحمی ولوله راه انداخته ایم برای ساختن و خریداری هرچه بیشتر سلاح‌های نظامی. اینکه انسان‌ها می‌میرند در عمل هیچ اهمیتی ندارد. در غرب همه گاندی را می‌شناسند و احترام سطحی می‌گذارند، ولی به طور عمومی کسی اصلاً به این فکر نمی‌افتد که می‌توان از گاندی چیزی یاد گرفت. به جای آن در عمل به بو و زبان سلاح‌های اتمی پاسخ مثبت می‌دهیم. کس نمی‌داند که چون مسروع گشت یا چه شد کورا فتاد از بام تشت. دفتر چهارم، بیت 268. مولانا میپرسد چطور شد که انسان با بزرگان زنده به عشق برخورد کرد، ولی از بوی خوش آنها بیشتر به دردهای ذهن فرو رفت و بیهوش شد. چطور انسان که اشرف مخلوقات است اینقدر آبرویش رفته؟ مولانا در این داستان بیان میکند که بزرگان همه تلاششان را برای کمک به بشر میکنند، ولی این درمان به علت جنسیت دردناک بشر اثر نمی کند. او تلاش پیامبران را برای بیداری انسان با این ابیات بیان می کند: آن یکی دستش همی مالید و سر، وان دگر کهگل همی آورد تر. آن بخور عود و شکر زد به هم، وان دگر از پوششش می کرد کم. وان دگر نبضش که تا چون می جهد، وان دگر بوی از دهانش می ستد. دفتر چهارم، بیت 263. در این داستان ما باید به شخص خودمان برگردیم. مولانا پاسخ این سوال را به ما می‌دهد که چرا 946 برنامه گنج حضور کافی نبوده برای اینکه من سارا از دست من ذهنی رها شوم و دیگر خشم و درد را تجربه نکنم. درست است که یک برنامه گنج حضور و یک غزل مولانا برای بیداری و زنده شدن کافی است، ولی چرا من ذهنی در کسانی که روی خودشان کار می‌کنند هم بعد از 946 برنامه هنوز باقی مانده؟ چرا ما کند پیش می رویم؟ چرا کم اثر می پذیریم؟ علت را مولانا در این بیان کرده که ما دچار یک جنسیت دردآلود هستیم که از طرف دردهای بیرون دائم تغذیه می شود و به عشق کم پاسخ می دهد. و اینجاست که همان درد ما می خواهد ناامیدی و یأس خودش را علیه ما بلند کند و باید بسیار هوشیار باشیم. من ذهنی در این زمینه یک حیله هایی دارد. مثلا وقتی ما میبینیم که با وجود کار روی خودمان باز هم خشمگین شدیم، ذهن ما یواشکی به گوش ما میگوید تو پیشرفت نکردی و اصلا دلیلش اینه که مولانا اشکال دارد، یا شاید واقعا زیادی گنج حضور گوش میدهی، یعنی اشکال از آموزش هست، آن را کم کن، یا میگوید اصلا ناامید شو تو زنده نمیشوی. من ذهنی اطرافیان ما هم به این دید غلط کمک میکند، ولی داستان قش کردن در بازار عطاران ما را از این دام ها نجات می دهد. ما درک می کنیم که مشکل از خودمان است و راه چاره را هم مولانا در بیشتر کردن رش نور نشان داده است. رش یعنی پاشیدن. ما باید خودمان را در معرض نور خدا که از طریق بزرگان می تابد قرار دهیم. آگاهی از این که یک کوه یخی در درون داریم که خیلی آرام آب می شود باید ما را به تکاپو بیندازد، برای اینکه مواظب خودمان باشیم، بیشتر تلاش کنیم و به حرف ذهنمان اصلا اعتماد نکنیم. مولانا یک مثال بسیار زیبا را در همین قسمت می آورد. می گوید در مصر قدیم تخم مرغ‌ها را بین مدفوع می گذاشتند و یک گرمای مطبوعی را به آن می تاباندند. ادامه این کار باعث می شد که ناگهان از میان مدفوع جوجه ها متولد شوند. این مثال به بشریت و به فرد ما مربوط است. مولانا و آموزش بزرگان هیچ اشکالی ندارد. اشکال در جنسیت و در کوه یخ فرد ماست که پاسخ درستی به پیغام عشق نمی دهد. چاره این است که نسبت به حرفهای من ذهنی کاملا بی‌اعتماد شویم و خودمان را بیشتر در معرض رش نور قرار دهیم. حالا می فهمم که چرا تکرار مهم است، چرا ادامه دادن و حتما در این مسیر ماندن مهم است. حالا می فهمم که چرا 946 برنامه گنج حضور لازم است، برای اینکه بشریت و تک به تک ما انسان‌ها به رش نور احتیاج داریم. فرض رش نور حق قسمیش داد، همچو رسم مصر سرگین مرغ داد. لیک نه مرغ خسیس خانگی، بلکه مرغ دانش و فرزانگی. دفتر چهارم بیت 293. کسی که نقص و اشکال خودش را ببیند، دو اسبه برای درمان آن نقص می دود. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسبه تاخت. دفتر اول بیت 32-12. باشد که به برکت مولانا آموزش های گنج حضور و نورکاری عاشقان شاهد تولد جوجه های عشق و خرد در سطح وسیع باشیم. خیلی ممنون آقای شهبازی.
سارا خانم عالی عالی عالی، آفرین.
ممنون از
شما. واقعا از این درک شما حیران ماندم. خیلی عالی، خیلی خوب بود.
من باش از لطف شما هستش، خواهش میکنم.
ممنونم ممنونم. بس خداحافظ. خداحافظ.
خدا نگهدار.
این دختر در آلمان که بچگی اومده، ببینید چقدر ادبیات فارسی رو خوب یاد گرفته و پیغام ها رو چقدر عالی میگیره. ماشاءالله. بفرمایید.
الو، سلام جناب شهبازی. منم از استرالیا تماس میگیرم.
بله سلام، خوبین شما؟ مرجان خانم شمایی نه؟
بله بله، مرجانم از استرالیا. قربان، خسته نباشید.
خیلی ممنون. پیغام سارا رو شنیدین؟
واقعا شگفت انگیزه. خدا رو شکر واقعا از وجود این نورکارانی که انقدر شبانه روز کار میکنن که جهان رو به نور تبدیل کنن. بله، دیگه خدا بله، رو شکر.
بله آفرین آفرین. بفرمایید.
با اجازتون جناب شهبازی، من پیامم راستش نزدیک به 10 دقیقه شد، خیلی عذرخواهی میکنم، اما با اجازتون 5 دقیقه رو بخونم.
حالا شما بخونید ببینیم چی میشه. بله انشالله همه رو بخونید. بله.
یاد چی شد کورا فتاد از بام تشت. دفتر چهارم بیت 268. آیا تا به حال به این فکر کرده ایم که چرا تا خبری از کشدار یا ویرانی پخش می شود فوراً مردم مانند امواج خروشان بلند شده و نسبت آن واکنش نشان می دهند؟ یا چطور جمع کثیری از مردم به سوی دردافزایانی با پیشه انتشار محصولات درد جذب شده و از آنها پیروی می کنند؟ اما فردی که به زندگی زنده شده و دهانش بوی عشق می دهد، شاید تعداد اندکی از او تأثیر گرفته و باقی او را به سخره می گیرند. عده دیگر نیز او را شکنجه کرده یا حتی شاید جانش را هم بگیرند. درستی چرا درد نیروی محرکه انسان شده است؟ چرا صدای سخن عشق و خرد حال بشر را به هم می زند؟ چرا آگاهان حقیقت لاجرم بی نشانند و از خوف جان در خفا به سر می برند؟ آخر چرا دنیا آرام نمی گیرد و جنگ و زورگویی و تجاوز به حقوق بشر تمام نمی شود؟ مگر 800 سال پیش مولانا در دفتر سوم بیت 47-27 نگفته که خون به خون شستن محال است و محال؟ چه جویی ذوق این آب سیاه را؟ چه بویی سبزه این بامتون را؟ غزل 101. چرا ما به جای آب حیات بخش زندگی میل به سبزه روی لجنزار باورها و خشم جمعی داریم و مدام مشاممان را در معرض آن بو قرار می دهیم؟ گویی که به ندای احساس بدبختی خو گرفته ایم. گاو زرین بانگ کرد، آخر چه گفت که احمقان را این همه رغبت شگفت. دفتر دوم، بیت 253. مگر تجربه ثابت نکرد که اگر من ذهنی فردی و جمعی چیز خوبی میگفت، در طول تاریخ وضعیت بشر این گونه نبود. چرا گنجینه مولانا و دیگر بزرگان سالهاست که مدفون شده و پند و اندرزهایشان به گوشمان فرو نمی رود که نمی رود؟ آیا این به معنای سنگسار پیام آوران خدا نیست؟ با وجود این همه ناصح و لاحولگو و درمان کن در این بازار عطاران، چرا ما بیهوش و خام افتاده ایم؟ یعنی با وجود بیش از صدها بزرگ و عارف، مردم این مرز و بوم هنوز دچار خرافه پرستی اند و در پرستی و خشم در دنیا به یک ارزش جمعی تبدیل شده. داخل پرانتز، دور یتیم در دستان کودکان. چرا در مجلسی که بساط غیبت یا مشروب و دود برپاست، مردم با کله می دوند ولی به شرکت در محفلی که در آن مثلا مولانا خوانده می شود میلی ندارند؟ مولانا به ما می گوید چرا؟ آن که در تون زاد و پاکی را ندید، بوی مشک آرد بر او رنجی پدید. دفتر چهارم، بیت 256. اکثر ما از دوران جنین از طریق قرین در رحم زنانی خو گرفته ایم که یا کتک می خوردن یا به جان آنها حس حقارت، بی‌ارزشی، ناتوانی، ناامنی، ترس و درد تزریق می شده. در خانه های بزرگ شدیم که رنگ و بویی از عشق نداشته و در آن الگوهای کهن درد و ناآگاهی حکم فرما بوده. در محیطی رشد کردیم که شادی و آرامش را نمی توانستند حذف یا حتی تحمل کنند و بی مسئله روزگارشان نمی گذشت. از کودکی در مدرسه آموزش دشمنبینی دیدیم و شعار نفرت و کینه ورزی از هم نوعانمان در گوشمان زمزمه می شد و تنبیه و ترس و تحقیر پایه های سیستم آموزشی بود. در جوانی من ذهنی من با دعوا و زور و خشم معتبر، مستحکم و تثبیت شد. حال کسی که مانند جوال که حمال مطبوع است، حمل کننده و پخش کننده درد باشد، طبیعتاً از بوی مشک بیهوش می شود. یعنی آموزه های بزرگان روی او اثری ندارد. مرکزش آنقدر سفت و سخت شده که جز خود درد نیروی او را به جنبش در نمی آورد. جناب شهبازی، 5 دقیقه
هم تموم
شد.
بله بله، بخونید. مرجع خانم خیلی عالیه پیغامتون.
خیلی ممنون.
ماشاءالله. بله بله، عالی عالی عالی. بفرمایید. بله
ممنون. با وجود تمام این حقایق کمی تلخ، مولانا نور شیرین امید را بر دلهایمان میپاشد و میگوید ببین، درست است که در سردی و کثافات تون حمام زاده شده ای و عشق و پاکی را ندیده ای. اما ناامید نباش، چرا که راه داریزیم مماتن در معاش. دفتر پنجم، بیت 361. مطمئن باش که در نهایت از همون عدم که زادگاه حقیقی توست به خود عدم باز خواهی گشت، مانند قطرات دریا که تبخیر شده و با بارش باران باز به آغوش دریا باز می گردد. او از زبان پیغمبر حدیثی از رایحه عشق می آورد با این مضمون که ببین، درست است که در تاریکی درد زاده شده ای، اما بدان که خداوند روشنی خود را بر تو نثار خواهد کرد. فقط مسئولیت تو این است که تا فرصت داری بجنبی و خودت را مدام در معرض این رشد نور، یعنی پاشیدن نور، قرار بدهی. در این صورت به راه راست خواهی آمد وگرنه به سوی گمراهی خواهی رفت. برای خود من مولانا و گنج حضور مصداق عینی رشد نور بوده است. اوایل که خودم را در معرض نورپاشی مولانا قرار داده بودم، بوی سرگین درد توی بر توی تا مغز و رگم نفوذ کرده بود. بنابراین طبیعتاً عطر این مشک مولانا من رو بیهوش میکرد. یا پای برنامه خوابم میبرد یا حوصله‌ام سر میرفت یا نمی توانستم پیغام بینندگان را تحمل کنم و یا به بهانه های مختلف از این نثار نور گنج حضور دور شده و بی بهره می ماندم. اما در نهایت دست نکشیدم، صبر کردم، ناامید نشده سعی کردم که با تعهد از زیر نفوذ جمع بیرون بیایم و دست در دست آقای شهبازی و یاران معنویم این راه را ادامه بدهم. مولانا میگوید شاید تا کمر غرق در مدفوع درد باشی، اما اگر این راه را ادامه بدهی و پیاپی فضا را باز کنی، مانند رسم مصر که از میان مدفوع مرغ داده می شود، ناگهان از میان فشار همین درد و من ذهنی هوشیاری الهی و خرد ایزدی در تو طلوع می کند. و این بیت حقیقتاً برای من بارقه ای از لبخند امیدواری بود. و از رش نور حق قسمیش داد، همچو رسم مصر سرگین مرغ داد. دفتر چهارم، بیت 299. در پی زنده شدن ما به صورت فردی، دیگر خود را با تمام موجودات عالم هستی یکی می‌بینیم. خدا را در درون انسان‌ها می‌بینیم، فارغ از شکل و رنگ و باور و مذهب و تفاوت‌های سطحی. چون که حق رش علیه نورهو، مفترق هرگز نگردد نور او. دفتر دوم، بیت 189. وقتی نور حق بر تو پاشیده شد، دیگر این نور واحد به تفرقه نمی افتد و گرفتار ذهن نمی شود. آنگاه همون زندگی واحد که در درون ما زنده شده با نیروی عشق شروع می کند به نورکاری در جهان، کاری که یاران مولانا شبانه روز می کند. همانطور که نیروی درد در حال افزایش است، از جهت دیگر سربازان عشق نیز با تمام قوا در کارند. مولانا در کنار ما ایستاده و می گوید عاقبت رسوا شود این گرگ بیست. دفتر دوم، بیت 14-11. آری بیست و تماشا کن که چگونه همه ما دست در دست مولانا بسوزانیم سودا و جنون را، در آشامیم هر دم موج خون را. حریف دوزخ آشامان مستیم که بشکافند سقف سبزگون را. غزل 101. درست است که نیروی درد این جهان را به دوزخی با امواج خون تبدیل کرده، اما از جهت دیگر نیروی درداشام عشق با قدرت در کار است و عاقبت هم پیروز خواهد شد. آری نیروی عشق اثر دارد، اثر دارد. خیلی ممنونم جناب شهبازی از وقتی که به من دادید.
خیلی زیبا مرجان خانم، عالی عالی عالی، آفرین آفرین.
ممنونم،
چقدر زحمت کشیده بودیم واقعا. تشکر، خیلی سپاس. ویدیو بکنید مرجان خانم، اینا ویدیو بکنید، عالی عالی. سارا خانم، سارا هم باید ویدیو بکنه. خیلی خوب بود پیام، ممنونم.
ممنونم، تشکربان، خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ. خانم مرجان از استرالیا، آفرین آفرین. بفرمایید.
بله سلام آقای شهبازی.
بله بله سلام آقای پویا.
من پویام از آلمان بزنیتون
میشم. بله ماشاءالله بفرمایید. بله
شهبازی، من خودم خندم گرفت. سارا مرجانم در مورد رش نور صحبت کردن. اسم متن من هست رش نور و گذرگاه حضور.
آفرین، برای اینکه کلمه بسیار مهمیه این رش. رش همطور که اشاره کردن از یه حدیثه و مولانا در چند بیت بسیار بسیار جدی گرفته موضوع رو که انسان در زیر نفوذ رش نور، یعنی پاشیدن نور ایزدی به روی خود از طریق فضاگشایی قرار بگیره. و چه بیت های خوبی، البته خونده شد مرجان خانم، سارا خانم اشاره کرد، حتما شما هم. هر چقدر بگیم کمه، هر چقدر راجع به این رش نور بگیم کمه. و خوشحالم که شما مردم رو تشویق میکنید برن این داستان بیهوش شدن این دباغ در بازار عطر فروشان رو بخونند. بله بفرمایید، در خدمتتونیم.
خدمت از ماست. اسم متن رش نور و گذرگاه حضور. از دفتر چهارم بیت 2384. چنبره دیده جهان ادراک توست، پرده پاکان حس ناپاک توست. مدتی حس را بشو زاب ایان، این چنین دان جامشوی صوفیان. این لحظه گذرگاهی است که بیایید نامش را حضور بگذاریم. این لحظه گذرگاهی است که همه چیز از آن می‌گذرد. تمام دردها، تمام خواسته‌های تصنعی ما، تمام افکار ما و تمام اجسام از غربال این لحظه می‌گذرند. هر کسی که در زندگیش مقاومت نداشته باشد و بیچون شده باشد، به زندگی اجازه می‌دهد که عبور اتفاقات را از این گذرگاه به زیبایی اداره کند. بهتر است بگویم زندگی به هر حال با نظم خودش این عبور را از گذرگاه این لحظه اداره می‌کند. سوال اینجاست که آیا ما به این نظم متقن آگاهیم یا در مقاومت و قضاوت در آستانه این گذرگاه گیر کرده ایم؟ مولانا این گذرگاه را در غزل شماره 101 ستون این جهان بی ستون می نامد. درون خانه دل او ببیند ستون این جهان بی ستون را. یعنی مولانا می گوید این جهان ماده با تمامیتش جهانی است که بر هیچ ستونی استوار نیست و به طبع هر کسی که چیزی آفل و از بین رونده را در مرکز خودش بگذارد، زندگیش را بر جهانی بی ستون استوار کرده است که محکوم به نابودی است، چرا که ستونی ندارد. در مقابل هر کسی که به وجود دریچه و گذرگاه این لحظه در خانه دلش آگاه باشد، تک ستونی را می‌بیند که پایدار است. همیشه این لحظه است و این لحظه ستونی است استوار در خانه دل ما، اگر دل ما عدم باشد و از ستونهای این جهانی خالی باشد. که سرگردان بدین سرهاست، گرنه سکون بودی جهان بی سکون را. در ادامه مولانا میگوید تمام سرگردانی ما در این دنیا به این علت است که به دنبال سر پیدا کردنیم، یعنی میخواهیم یک چیزی، یک سری به دست آوریم تا کامل شویم. او میگوید اگر کسی فهمید که نباید به دنبال سر پیدا کردن باشد، در جهان پر از هیاهوی امروزی که هر کسی به دنبال به ثمر رسیدن است، به سکون میرسد. تن با سر نداند سر کن را، تن بی سر شناسد کافنون را. راز کلمه کن یعنی بشو همین است که به وجود گذرگاه این لحظه آگاه باشیم، چرا که زندگی خداوند یا هر نام دیگری که برام بنهیم در این لحظه با امر بشو و میشود از طریق این گذرگاه عمل میکند و هر امر ناممکنی به زعم ذهن ما را وجود میبخشد. کسی که بی سر باشد این راز را درک می کند. کسی هم که سر داشته باشد و در زندگی بگوید من همه چیز دانم، این امر را نخواهد فهمید. مگر از قعر طوفانش برآرم، چنان که نیست را ایجاد کردم. حال سوال اینجاست که چرا 30 ساله شده ایم یا 70 ساله ولی از گذرگاه حضور آگاه نبودیم؟ چون نزد بر وی نثار رشته نور، او همه جسم است بیدل چون قشور. مولانا در داستان قش کردن دباغ در بازار عطاران راد پرده از ناآگاهی ما برمی دارد. او می گوید چون از آغاز تولد بر ما نثاری، نثار یعنی افشاندن و پاشیدن و اهدا کردن، از رشته نور نبوده است، ما همه جسم شده ایم و بیدل همچون پوسته بدون مغز. رش در لغت یعنی پاشیده شدن، یعنی این آموزش معنوی باید مثل آب که پاشیده می شود و یا مثل رنگ بر ما پاشیده شود تا بتوانیم از چنگال پوسته رها شویم. یعنی باید بگذاریم مولانا با صبر تمام آموزشش را بر ما بپاشد و کمترین مقاومتی نداشته باشیم. اگر این گونه شود و تنها قسمتی از رش نور بر ما بتابد، مرغ فرزانگی ما متولد می شود. ورز رش نور حق قسمیش داد، همچو رسم مصر سرگین مرغ زاد. لیک نه مرغ خسیس خانگی، با بلکه مرغ دانش و فرزانگی. رسم متداول مردم مصر از مدفوع جوجه پدید می آمد. رش نور که بر ما بتابد، حتی قسمتی از رش نور از دل پوشیده شده ما به مدفوع چیزهای این جهانی، مرغ فرزانگی می آید. نه اینکه گنج حضور تنها اندکی از این رش نور را بر ما ریخت، ما من ذهنی و فضاگشایی و تسلیم و صبر را فهمیدیم. معنای کنفکان بشو و میشود را فهمیدیم. خوشا حبذا آن روزی که نثار رش نور را دریابیم. آن هنگام است که هزاران لطف پنهان در پس کن را میفهمیم. میفهمیم که لطف و گذرگاه حضور با هزاران کلید نهانش تا ابد است. که لطف تا ابد است و از آن هزار کلید نهان میانه کاف و سفینه نون است. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست.
خیلی زیبا آقا پویا، ممنونم. عالی عالی، خدا حافظ. بفرمایید.
الو. سلام علیکم آقای شهبازی.
سلام علیکم. زحمت تلویزیونتون رو خاموش کنید، با تلفن صحبت.
نصرالله هستم از نجف آباد اصفهان. خدا قوتتون بده.
خیلی ممنون، لطف دارین، بفرمایید.
سلامت باشید. یه متن رو نوشتم.
بله بله،
بذارم. با سلام خدمت استاد عزیزم آقای شهبازی عزیز. متن کوتاهی از برداشت خود از قصه دباغ در بازار عطاران که در برنامه 946 مطرح شد رو به اشتراک میگذارم و صحبتم رو با این بیت شروع میکنم. آن که در تون زاد و پاکی را ندید، بوی مشک آرد بر او رنجی پدید. دفتر چهارم بیت 256. کسی که در تون حمام حمام این دنیا زندگی کرده و رنگ و بوی عشق و فضای عدم را ندیده و تجربه نکرده، وقتی در فضای معنوی و عشق و کلاس گنج حضور قرار میگیرد، ابتدا حضورش در چنین فضایی و کلاس مولانای جان ممکن است ملال‌آور باشد، ولی وقتی معنی فضاگشایی و ناظر بر ذهن را درک کرد، کم کم معنی زندگی عشقی را متوجه خواهد شد و لذت زندگی و بوی مشک و عنبری که از فضای کشوده شده و فضای عدم به مشامش می رسد، او را به وضع خواهد آورد و تازه معنی زندگی واقعی را درک می کند و انگار که تولدی دوباره پیدا کرده است. کسی که در بین جمعی دنیا پرست و مالندوز چشم به جهان می گشاید و رنگ تقوا و پاکی را می بیند، رایه دلنگیز پرهیزگاری او را برنج می افکند و درک فضاگشایی و زندگی عشقی را نخواهد داشت. آقای شهبازی عزیز، ماحصل شاگردی بنده در محضر شما و کلاس مولانای جان در دو بیت خلاصه و تقدیم می کنم. کافیم بدهم تو را من جمله خیر، بی سبب بی واسطه یاری غیر. کافیم بینان تو را سیری دهم، بی سپاه و لشکرت میری دهم. فقط و فقط خداوند متعال برای من کافی است و بدون لشکر و عنید یاری و پیروزی پیروزم میکند و کافی است برای من. و آخر این که اتفاقات برای بدبخت کردن و یا خوشبخت کردن ما نمی افتد، بلکه برای بیدار کردن ما می افتد. و آخر این که قانون جبران بسیار در زندگی بنده تاثیرگذار بوده و اثرات اون رو لمس می کنم. در پایان از همه عزیزان که در اجرای برنامه گنج حضور و آقای شهبازی عزیز یاری می رسانند و زحمت می کشند و تعدادشون هم زیاد است و این وضع این برنامه را پربارتر می کنند، تشکر و قدردانی می کنم. البته پیام آقای پویا سارا خانم از آلمان رو همین الان شنیدم و بسیار بسیار پرباره و اینا از زحمات حضرت عالی است جناب آقای شهبازی عزیز و اینها گلهایی هستن که از دست شما رویده شدن و زحمات حضرت عالی است که به بار نشسته و من هر موقع پیام این عزیزان دل رو میشنوم چه کودکان عشق و چه پیام این عزیزان جوانان عشق مثل آقا پویا و نیما سارا خانوم پریسا خانوم و اسم نمیخوام بیارم همشون رو زیادن اگه واقعا تبعیض قائل بشیم همشون دارن زحمت میکشن و این نیست جز زحمات شما چون چنین برنامه بی نظیری تا کنون تو دنیا سابقه نداشته آقای شهبازی و این برنامه داره به ثمر میشینه تو دنیا و اثرات زیادی رو داره و من به شما و گروه گنج حضور تبریک میگم و از این که اجازه میدید نظراتمون رو بگیم و همیشه میفرماید خودتون رو بیان کنید خودتون دست کم نگیرید به خودم جرأت دادم که این پیام کوتاهو بدم و سلام هم تموم شد
عالی 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 ممنونم پس با تون خداحافظی میکنم
خیلی ممنون متشکرم خدا نگهدار شما
خداحافظ عالی عالی بفرمایید
سلام علیکم شهبازی
سلام علیکم
خسته نباشید
خیلی ممنون شما خوبین
خیلی ممنون سلامت باشید خسته نباشید
خانم چطورن
خیلی ممنون سلام دارم خدمت دارم
سلام برسونید
پیغام خیلی خواهش میکنم پیغام خیلی عالی هست ولی ما یه دوست داریم گوش کنیم ما هم در حد خودمان یه مطالبی نوشتیم اجازه بدید
بله بله بفرمایید خواهش میکنم
خواهش میکنم البته من همیشه دوست دارم یه مثال هایی از همین زندگی روستایی خودمان بزنم یه چیزایی توجه من رو جلب میکنه بعد یه جورایی ارتباط پیدا میکنه با این اشعار دوست دارم در مورد ها صحبت بکنم
چقدر مفیده این مثال زدن شما خیلی مفیده ممنونم بفرمایید
در ابتدا این را بگم که در روستا یکی از کارهایی که قبلا خیلی وجود داشت البته الان هم کم و بیش وجود دارد سنگ شکستن است روستایی سنگهای بزرگ و کوچک را با وسیله به نام پوتک یا به اصطلاح کردی ما پوک میشکند و طریقه شکستن هم این است که با پوتک وسیله است که دسته چوبی و سر آهنی تقریبا بزرگ و سنگینی دارد مرتب و پشت سر هم به سنگ ضربه میزند تا وقتی که سنگ شکسته میشود و از سنگی که قبل از شکستن ناهموار و بزرگ و به درد نخور بود پس از شکستن و تکه تکه شدن با اون ساختمان میسازد انباری دیوار و همه چی میسازد و خیلی خیلی سودمند و پر استفاده میشود سنگ ها همه یه جنس نیستند. بعضی از سنگ ها جنسشان سست بود و تنها با چند ضربه و گاهی هم با یک ضربه شکسته می شدن و زیاد سفت نبودن. این مورد مرا به یاد کودکان عشق و جوانان عشق می اندازد که تنها با یک یا چند شیر موجانا سنگ آنها شکسته می شود. چون سنگ من ذهنی آنها هنوز سفت نشده است. و والدین هم باید در این مورد تلاش بکنند که تا سنگ من ذهنی بچه‌های آنها زیاد سفت نشده آنها را در معرض شعرهای مولانا قرار دهند تنها چند ضربه کافی است و از این فرصت طلایی استفاده کنند تا گنج آنها پیدا شود اما سنگهایی که سفت یا خیلی سخت بودند اولا این را بگم که ما روستایان معمولا موفق می شدیم که هر سنگی را بشکنیم حتی آنهایی که خیلی سفت بودن و منتها با ضربه بیشتر و کار بیشتر و تلاش بیشتر در مورد سنگهای سفت و محکم ما گاهی 50 یا 60 ضربه و حتی بیشتر هم می زدیم اما هیچ اثری از شکستن نبود گاهی آدم ناامید می شد که اصلا این سنگ شکستنی نیست اما ما معمولاً کار را ادامه می‌داریم تا اینکه یهو پس از یه ضربه فوراً سنگ ترک برمی‌داشت و آثار شکستن در چهره اش ظاهر می‌شد و با یکی دو ضربه بعدی کاملاً شکسته و تکه پاره می‌شد. آیا این ضربه آخر با بقیه ضربه‌ها فرق داشت؟ نه. دقیقاً مثل همه آنها بود. ضربات قبلی کار خودشان را کرده بودند و هیچ ضربه‌ای هم هدر نرفته بود، اما ظاهر قضیه اینطور نشان می‌داد که سنگ همچنان سالم و محکم ایستاده، اما تکرار پشت سر همه ضربه ها کار خودش را کرده بود و با یه ضربه، مثلا ضربه 60 یا 70 نه حتی خیلی هم بیشتر، سنگ تکه تکه می‌شد و مورد استفاده قرار می‌گرفت. سنگی که خبر شکسته نه جابجا می‌شد نه استفاده‌ای داشت، حالا تکه تکه شده بود و اختیار ما بود. اینجاست که این آموزش میگوید با خطکش من ذهنی اندازه نگیرید و ناامید نشوید و کار را ادامه دهید و تکرار کنید. حالا اگر سنگی که مثلا با 50 یا 60 ضربه پشت سر هم شکسته میشد، اگر این ضربه ها را طوری میزدیم، مثلا یه روز یه ضربه میزدیم و بعد از چند روز یا چند هفته یک ضربه دیگر میزدیم و همینطور کار را ادامه میدادیم، آیا سنگ باز هم با همان 50 یا 60 ضربه شکسته میشد؟ خیر، چه بسا سنگ با این مورد کار کردن اصلا شکسته نمیشد، زیرا چون مدت بین ضربه ها خیلی زیاد بود، سنگ دوباره سرد میشد و خودش را پیدا میکرد و سنگ فقط در صورتی شکسته میشد که واسه ضربه های پیاپی گرم میشد و فرصت نمیکرد که سرد شود. زان مزد کار می نرسد مر تو را که هیچ پیوسته نیستی تو در این کار گه گهی. دیوان شمس غزل 2981. حالا چرا باید این سنگ شکسته شود؟ سنگ که شکسته میشد به درد ما میگه خود خیلی استفاده داشت، اما در مورد سنگ من ذهنی بی نهایت استفاده دارد و ما باید بسیار تلاش عاشقانه و امیدوارانه بکنیم، و چون اصل ما درون این سنگ گیر کرده و اصل ما گنجید که درون سنگ گیر کرده و درون این سنگ من ذهنی آبی هست که اگر سنگ شکسته شود و آب جاری شود، هم خودمان و هم جهان اطراف ما را آباد می کنه و فقط با شکستن سنگ مقدور است، و اون هم در مدتی که عمر داریم. بعد از ما دیگر سنگ ما را کسی دیگر نمی تواند بشکند و حسرت می خوریم و تا قیامت سنگ نشکسته می ماند. گنج ما درون این سنگ است و تیشه به دست ماست. روزی بی رنج می دانی که چیست؟ قوت ارواح است و ارزاق نبیست، لیک موقوف است بر قربان گاو، گنج اندر گاو دان ای کنج کاو. دفتر سوم 25-13 و 25-14. سنگ من ذهنی ما در معرض اشعار مولانا قرار دهیم که در واقع پتکایی هستن که خدا میزند، چون این اشعار از طرف زندگی آمدن و ضربه هایی هستن که خدا واسه دستان ما میزند. عقل خود ما پتک چوبی است و هیچ کاری نمی کند، اما گفته های حضرت رسول و مولانا ضربه های واقعی هستند که با صبر و شکر سنگ من ذهنی ما را میشکنند. و این را هم بگویم که اگر ما هزاران شعر مولانا را حفظ کنیم و تکرار کنیم و هر روز هر ساعت هم تکرار کنیم، اما قانون جبران را رعایت نکنیم، چه مادی و چه معنوی، مانند این است که پتک را به دست گرفته ایم و به سنگ ضربه نمیزنیم. سنگ هم هیچ کار شکسته نمیشود و وقت ما هدر میرود و پتک در دست گرفتن و به سنگ نگاه کردن سنگ را نمیشکنه. ما باید کار کنیم و قانون جبران را رعایت کنیم. گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. دفتر اول 951. و من از این آموزش ارزشمند متوجه شدم که هر کس باید فقط روی سنگ خودش کار کند و تمام تمرکزش روی سنگ خودش باشد، سنگ خودش را رها نکند و برای و سنگ بقیه را بشکند و موفق نخواهد شد، و هر کسی گنجی نهان فقط در سنگ خودش دارد. دیده بر دیگران نوحه‌گری، مدتی بنشین و بر خود میگری. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. شعر اول دفتر دوم بیت 482 بود و این دومی بازم دفتر دوم 152. و باز هم از این آموزش ارزشمند متوجه شدم که طریقه درست ضربه زدن به سنگ این است که ما خودمان دست به کار شویم و با استفاده از پتکی که خدا به دست ما داده، همین اشعار مولاناست، به سنگ ضربه بزنیم و مدام و پشت سر هم ضربه بزنیم. با عقل خودمان ضربه نزنیم که سنگ محکمتر خواهد شد، پس تلاش ما لازم است و پدکی تصرف زندگی آمده و ما باید هر روز سپاسگزارش باشیم، چون تنها وسیله ای از این اشعار مولانا تنها وسیله ای هستن که میتونن سنگ ما را بشکنند و گنج ما پیدا شود. از ده ویرانه تو گنج نهان است زهو، این ده ویرانه ترانیز به بغداد مده. دیوان شمس حضرت 284. اگر ما پدک زندگی یا همون اشعار مولانا و دیگر بزرگان را به دست بگیریم و به سنگ ضربه نزنیم، هیچ ارزشی برای ما نداره. ما نباید این پدک ارزشمند را که زندگی به دست ما داده به دست من ذهنی بدهیم تا اون را به دیگران نشان دهد و بگوید مثلا من استاد هستم. این کار ما را سخت‌تر می‌کند. با نشان دادن پدک به دیگران که سنگ ما شکسته نمی‌شود. من یاد گرفتم با پدک من ذهنی نه به سنگ خودم ضربه بزنم نه به سنگ دیگران، چون سنگ آنها را سفت‌تر میکنم و کار آنها را دشوارتر میکنم و کار خودم را هم دشوارتر کنم. تا کنی مرغیر را حبر و سنی، خیش را بدخو خالی میکنم. خسته نباشی های سرواز دیگران.
عالی بله ممنونم. خب باتون خداحافظی کنم. ارزی ندارم.
خداحافظ.
خدا
نگهدار شما. خدا.
گنج حضور. سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، دینا هستم از کانادا.
بله خواهش میکنم دینا خانم، خوبین؟
ممنونم. با اجازتون پیامم رو میخونم آقای شهبازی.
بفرمایید. بله
آقای شهبازی، یکی از شناسایی هایی که در واقع برنامه 946 برای من داشت این بود که قبول، یعنی ذهنم قبول نمیکرد که هنوز اون جنسیت دباغ بودن در من هست و قبول نمی کرد که من هنوز درد تولید می کنم و واکنش ایجاد می کنم و پیامم هم راجع به همین موضوع هست.
خب هنوزم معتقد این که نیست یا هست؟
هست، 100% هست.
خب ما اول می خواهیم بدونیم، صبر نداریم، شوخی می کنم. بفرمایید.
خیلی ممنونم. نه خیلی ممنونم، واقعا خیلی برنامه 946 واقعا مثل بقیه برنامه ها بیدار کننده بود. امیدوارم که بتونم واقعا استفاده کنم. هر که را مشک نصیحت سود نیست، لاجرم با بوی بد خو کردنی است. دفتر چهارم بیت 295. مولانا در مثنوی دفتر چهارم بیت 40 داستان مرد عاشقی را که در واقع نماد هر یک از ما انسان‌هاست را بیان کرده که این عاشق پس از سالها دوری از معشوق یا همون زندگی در اثر یک حادثه و به طور معجزه آسایی معشوق یا زندگی را پیدا می‌کنه و بلافاصله از معشوق برمی‌گرده به ذهن و از معشوق تقاضای خواسته های روانشناختی یا جسمانی رو میکنه و اینه که معشوق او رو از در واقع طرد میکنه یا اینکه ما دوباره به ذهن برمیگردیم و دیگه نمیتونیم اون حالت وحد شدن رو در خودمون در واقع تجربه کنیم. و مولانا برای اینکه این دلیل این در واقع بی ادبی رو که مولانا ازش به بی ادبی یاد میکنه و به ما نشون بده، داستانهای مختلفی رو در میان این داستان میاره، از جمله داستان دباغی که از بازار عطاران رد میشه و از بوی خوش عطر و مشک سرش گیج میره و بیهوش میشه و با تلاش زیاد عطاران هم به هوش نمیاد، چرا که این دباغ به خاطر کارش به بوهای بد و متعفن عادت داشته. اینه که مولانا به ما هشدار میده که اگه ما در واقع که دباغ در واقع میتونه نماد هر یک از ما باشه که به بوی بد درد و همانیدگی عادت کردیم. میگه که هر که را مشک نصیحت سود نیست، لاجرم با بوی بد خو کردنیست. میگوید هر کسی که پند زندگی رو نمیتونه بگیره و ازش استفاده کنه و خودش رو از این منجلاب ذهن نجات بده، ترانجامش موندن در درد و عادت کردن به درده. مولانا در این داستان از ما خواسته که به خودمون نگاه کنیم و ببینیم که آیا ما به بوی خوش زندگی که از طریق عطاران راز یا بزرگان به ما میرسه واکنش نشون میدیم، یعنی به طور متعهدانه ابیات رو میخونیم، در اونها تأمل میکنیم، ایراداتمون رو میبینیم و صادقانه و آگاهانه مسئولیت آنها را میپذیریم و با رعایت قانون جبران و به صورت متعهدانه در صدد رفع و رجوع آنها برمیاییم، یا نه اینکه خواندن ابیات بزرگان تبدیل به ترفند دیگر من ذهنیمان شده که فقط برای آرام شدن ذهن و بهتر شدن حالمان در لحظات گرفتاری به آنها رجوع میکنیم. مولانا به ما نشون داده که اگر ما این کار رو میکنیم، جنسیت دباغ در ما هست و از ما میخواد که در خودمون ببینیم که آیا واقعا به بوی بد درد و همانیدگی عادت کرده ایم و تنها با ایجاد واکنش در دیگران و تولید درد و ناراحتی ذهنمان آرام میگیرد، یا اگر در خودمون میبینیم که تنها زمانی که به ترس‌هایمان که از مرکز همانیدمان بالا میآید هویت میبخشیم و تنها در آن موقع احساس وجود میکنیم، یعنی جنسیت دباغیت در ما هست. زمانی که خودمان را قضاوت میکنیم و به راحتی راجع به دیگران اظهار نظر میکنیم، در کار آنها دخالت میکنیم، غیبت میکنیم، فکر میکنیم که هستیم، یعنی دباغ هستیم. زمانی که از دیگرمنهای ذهنی تقلید و هدف از آفرینش خودمان را زیاد کردن همانیدگی ها میدانیم و تایید و توجه و نظر دیگران هنوز مهمترین مسئله زندگی ما هستند و هر کاری برای به دست آوردن آنها میکنیم، یعنی از جنس دباغ هستیم، هرچند که قبول آن برای ذهن سخت و ناخوشایند باشد و آن را رد کند. مولانا در این داستان به ما نشان داده که اگرچه تمام این دردهایی که می کشیم درد دوری از زندگی و هوشیاری اصیل خودمان است، ولی به دلیل اینکه به قول مولانا تشتمان از بام افتاده و رسوا شدیم، یعنی شعور و آگاهی من به پایین ترین مرحله خودش نزول کرده، ما فقط دنبال تولید درد و افزایش همانیدگی و صدمه زدن به روح و جسم خودمان و دیگران هستیم. برای همین داشتن استرس و اضطراب، ترس، خشم و انقباض و مقاومت به هر چیزی که ذهنمان نشان می‌دهد برایمان عادی شده و پیام زندگی را که از طریق ابیات بزرگان پخش می‌شود را نمی‌گیریم. هر که را مشک نصیحت سود نیست، لاجرم با بوی بد خو کردنی. تمام شد آقای شعبازی.
خیلی زیبا، خیلی زیبا.
البته ادامه داره که انشالله هفته دیگه میخونم، که حالا راحل مولانا را میخونم انشالله هفته بعد.
هفته بعد میخونید؟ خیلی خوب، ممنونم.
خیلی ممنونم.
آفرین.
مرسی. خدا
خداحافظ. بله، این داستان رد شدن دباغ از بازار عطاران راد و بیهوش شدنش خیلی جالبه و این پدیده در ما هم وقتی شروع میکنیم به خوندن مولانا یا گوش کردن برنامه گنج حضور یا حتی انتقادی که از ما میشه به جای تایید، کاملا در ما مشخصه، ما حوصله‌مون سر میره. در مجلسی باشیم اگر یه عده‌ای از ما شروع کنن به تعریف کردن، حتی ظلم ما رو عدل به اصطلاح وانمود کنند و توجیه کنند کارهای ما رو، ما خیلی خوشمون میاد. یعنی اگر از من ذهنی ما تعریف کنند ما خوشمون میاد، ولی اگر کوچکترین انتقاد از یه چی بشنویم حوصله من سر میره، بعد ما میاد دشمن سازی میکنیم. این نشان این است که واقعا از حالت اون، حالا مولانا گفته دباغی ها، دباغی هم شغل بدی نیست، فقط تمثیل این که چون این شخصی با بوهای بد عادت میکنه، یعنی بوی درد. کسی که به بوی ترس، خشم، رنجش، چینه‌ورزی، مسئله سازی، مانع سازی و اینجور چیزها عادت کرده و کارش همین غیبت، انتقادهای مخرب، این کار من ذهنیست و دباغیه. و چنین شخصی دوست داره که بگن این کارها خیلی خوبه و احتیاج داره به تایید یه عده‌ای که بگن همین کارهایی که میکنی اینا همه اخلاقی و عشقی و خداگونه است. اگر کوچکترین ملامتی یا انتقادی ببینه یا مولانا بخونه ببینه که مولانا یه چیز دیگه میگه، خسته میشه، حوصله‌اش سر میره، میگه به درد نمیخوره و شل میشه میفته اونجا مثل دباغ و جان نداره. اما اگر واقعا در عمل پخش درد پیش بیاد به کار میفته. این کار اون دباغی که دارن صحبتشو میکنند. حالا شما تمرکز کنید به خودتون ببینید که چقدر این حالت در شما هست. در اوایل شما اگر حوصلتون از خوندن ابیات مولانا سر رفت، بدونین که مولانا داره یه چیزایی میگه که عکسش در شما هست. شما به طور خودکار بدونین که خودتون بفهمید حوصلتون سر میره. ولی اگر یکی صحبت میکرد راجع به شما میگفت که خب این کاری که کردین واقعا شما حق داشتین، ولو شما به یکی ضرر زدین و واقعا انصاف و زیر پا گذاشتین یا قانون زیر پا گذاشتین، میگه آخ کارو خوبی کردی، آفرین، خب شما خوشتون میاد، میگه بازم بگین، تو هم بگو، تو هم بگو، تو هم بگو، همه بگن من خوشم بیاد. اینطوریه، دارن راجع به این موضوع صحبت میکنن. این سه تا بیت هم بسیار مهمه و بیت قبلی که میگه هر کسی غم دین داشته باشه فقط یه غمه، بخواد به خدا زنده بشه یا به زندگی زنده بشه، در این صورت یه غم همانیدگی از او بریده میشه. به شاید یکی از مهمترین ابیات مولاناست، گفت رو هر که غم دین برگزید، باقی غمها خدا از وی برید. یعنی دیگه هر کسی مقصود زنده شدن به خدا داشته باشه هیچ غم همانیدگی نخواهد داشت. همینطور وصل میکنه به من جعل الهموم هم من، خود من جعل الهموم هم من از لفظ رسول خوانده استم. توجه میکنید که مربوط به همین حدیثه. میذارم باشه شما بخونید که ببینید چقدر پر ارزشه. بفرمایید.
سلام استاد، فرزانه هستم.
سلام فرزانه خانم، حالتون چطوره؟
خیلی خوب استاد، ممنونم به لطف شما.
چند پیدا هستین شما؟ ماشاءالله. بفرمایید.
خواهش میکنم. با اجازتون.
خواهش میکنم.
جز توکل، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. دفتر اول بیت 468. بجز توکل کردن و تسلیم بودن در هر شرایط زندگی، دیگر کارها مکر و فریب و دام ذهن است. توکل ما به زندگی برابر است با دخالت نکردن ما به عنوان منی که می دانم. ما در من ذهنی دچار سرداشتن می شویم و با این حالت وضعیت ها و یا دیگران را قضاوت می کنیم. وضعیت غم و راحت را در دچارهای ذهنی می سنجیم، در حالی که این وضعیت خود زندگی است و اصلا چونی و چندی ندارد. حتی قضاوت دیگران را به عنوان ارزش گذاری هم از قانون زندگی خارج است. هر شخص در هر شرایط چونی و چندی ندارد و نمیتوانیم قوه فهم دیگران را با سرداشتن خود پایین بیاوریم. یکی از فریب‌های ما در من ذهنی این است که می‌گوییم نه مگر می‌شود من هم باید کاری بکنم، ولی قطعاً ذهنی که جدای از زندگی بخواهد کاری بکند و خرد زندگی در ما با فضا و خرد زندگی با فضاگشایی در ما جاری نشده باشد، کار ما به ریب المنون می‌رسد. اما توکل و تسلیم کجا رفته است؟ خود عمل تسلیم عملی فعالانه و پویا می باشد. یعنی همین که این لحظه را چون طرح قضاست می پذیریم، خود زندگی دست به کار می شود. ما شرطی شدیم که اگر با چشم و حس ببینیم می گوییم می شود. اما کنفکان قابل بررسی در ذهن نمی باشد. مثلا ممکن است در خود شناسایی کردیم که از دیگران چیزی می خواهیم. ابیات و آموزه ها را هم فهمیده ایم. اما این کنده شدن من ذهنی از ما با عمل دانستن ما نمی شود، بلکه با فضاگشایی های پی در پی ما ناگهان در چالشی می بینیم که زندگی این را با عنایت می گیرد. اما اگر با فریب و مکر من ذهنی می گوییم که نه این عمل من عیبی ندارد و زندگی به من خورده ای نمی گیرد، چه می شود؟ در ریب المنون می رویم و در اینجا یا متوجه می شویم که قطعاً باید خواسته من را قطع کنیم و یا نباز هم به علت همانیدگی به جهان پیغام قطع طلب از دیگران را نمی گیریم. یکی از پیغام های زیبای جناب مولانا می گویند کافیم بدهم تو را من جمله خیر، بی سبب بی واسطه یاری غیر. کافیم بینان تو را سیری دهم، بی سپاه و لشکرت میری دهم. دفتر چهارم بیت 35-17. کافی بودن فضای درون، کافی بودن زندگی برای ما، ما را به سمت خیر زندگی میبرد. خیر زندگی میگوید زندگی میداند و سر من ذهنی به عنوان کسی که آرزو میکند، کسی که طرح و نقشه ذهنی میریزد نمیداند. نمیگوید که نه تو تلاشی برای خود مکن، اما باید عمل همین تلاش کردن هم از یک فضایی بیاید که ما در آن دچار درد یا همانیدگی و ریب المنون نشویم. در من ذهنی خاصیت چشم سیر نشدن از جهان پیدا می کنیم و مدام یک چیزی می خواهیم. خانه جدید، ماشین جدید، افزایش پول، افزایش قدرت و اعتبار. نمی گویند که تو بیا بر خود سخت بگیر، بگو من فقیر جهان هستم و چیزی نمی خواهم، بلکه می گویند این کافی بودن خدا را در خود ببینیم. اما تا به دیوار بلا ناید سرش، نشنود پند دلان گوش کرش. دفتر پنجم بیت 20-63. همه را می گوییم ولی تا به دیوار بلا سر ما نخورد، این گوش کر ما پند بزرگان را نمی گیرند. و اما گاهی هم اگر ناامید نشویم و صبر کنیم، می شود که در پی توجه به بزرگان ناگهان عمل من ذهنی کوچک و کوچکتر شود. خیلی ممنونم استاد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. آفرین، آفرین.
ممنونم.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
همین رو یه ویدیو با کنید بفرستید. بله. بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم.
خوبی در شهوازی؟
بله بله خوب. بله شما
عذرخواهی میکنم، من فرزانه هستم از پاریس خدمتتون زنگ زدم.
خانم فرزانه، بله اولین باره نه؟
نه من دومین باره، چند ماه پیش خدمتتون زنگ زدم.
بله
اصلا عذرخواهی نداشتم، فقط پیرامون صحبتایی که امشب شما راجع به قانون مالی فرمودین، من وظیفه خودم دونستم که اینو زنگ بزنم و حضورتون بگم. این که جناب شهبازی، من خودم چون شما فرمودین که ما بررسی کردیم و دیدیم که مثلا از اروپا تعداد آدمایی که زیاد نگاه میکنن ولی قانون جبران مالی رو رعایت نمیکنن، اصلا خدمتتون که من خودم شخصا از ماه اولی که این برنامه رو گوش کردم، یعنی حتی به 31 روز نرسید، به همون 30 روز ماه اول پرداخت کردم، منتها از ایران. به خاطر اینه که من ماهیانه یه مبلغی میاد تو حسابم ایران و اینو اختصاص دادم به گنج حضور.
بله بله.
اینه که گفتم خدمتون بگم که من خودم شخصا و حتی خواهرم هم که هستن اینجا توی یکی از شهرهای اروپایی، ما هر دومون از ایران پرداخت میکنیم.
بله بله،
اینکه وجه خودم دونستم خدمتون بگم.
خیلی ممنون. این که شما پرداخت میکنید عالیه، ولی من میگم که حالا اگه همه هم این قانون رو رعایت نمی کنند، اکثریت رعایت کنند، چون این کار سبب میشه که زحمات شما و ما هدر بره. این همین کار افزایی مسئله سازی تخم به اصطلاح پوچ کاشتن، مثل بادام پوچ میکاری، شما متحد نمیشین. یه ده میگم من میدونم این چیزا را میدونم، نه، شما زرنگی ذهن رو میدونید، زرنگی من ذهنی رو همه ما بلدیم، ولی این که قانون جبران رو با تمام وجود معتقد باشیم و در تمام جنبه های زندگیمون رعایت کنیم، اون یه موضوع دیگه ایست. من اونو دنبالش میگردم که یه کسی بگه که من باید زحمت بکشم این قانون جبران رو به نتیجه برسونم. حتی اگر زنگ زدن ما بر نداشتیم، دوباره ایمیل بزنن، دوباره زنگ بزنن، دوباره زنگ بزنن، شده 10 بار زنگ بزنن تا بتونن پولشونو به حساب ما بریزند. اینو میگن تعهد. وگرنه میگه من آقا زنگ زدم بر نداشتن دیگه. یعنی دنبال بهانه میگرده، به اصطلاح میگن کلاه شهری. نه، کلاه شهری کار نمیکنه در اینجا. نه، خیلی ممنونم از شما، اون اشکالی نداره. بله. اشکالی نی که عده زیادی به این موضوع توجه نمی کنم و این یه عارضه متاسفانه فرهنگیه در ما. ما میگیم مثلا دانشمون رو زیاد نمی کنیم، فکر جدید نمی کنیم، همون فکرهای قبلی رو می کنیم، اما نتیجه بهتری می خواهیم. نمیشه. شما اگه همون فکرهای قبلی رو بکنید به نتیجه مشابه می رسید. امکان نداره که زندگی شما تغییر کنه. در نتیجه ما باید زحمت بکشیم، چیزهای جدید یاد بگیریم، مخصوصا از بزرگانمون فکرهای جدید بکنیم تا چیزهای جدید بسازیم. نمیخوایم ما فکرامونو عوض کنیم و اینم پندار کمال ماست. دشمن قانون جبران پندار کماله. میگیم که ما زرنگی میتونیم از راههای خیلی کم هزینه به ارزش‌های بالا برسیم. اینطوری نیست، هر کسی به هر جایی رسیده اگر بزرگه حتما زحمت کشیده، حتما وقت گذاشته. درست میگم خانم؟
بله بله، 100%. من که واقعا یعنی قانون جبران رو حالا دفعه پیشم خدمتتون گفتم خدمتتون، منتها من واقعا به قانون جبران اصلا ایمان دارم، نمیگم اعتقاد دارم، ایمان دارم، برای اینکه واقعا جز ضروریات زندگیه. و قانون جبران مالی، حالا راجع به گنج حضور که دقیقا به همون به نسبت این که تمام گنج حضوری ها، تمام دوستای عزیزمون توی گنج حضور فرمودن که واقعا وقتی آدم جبران مالی گنج حضور رو برقرار میکنه و پرداخت میکنه، اصلا یه نمیدونم اسمشو چی بگم، یه واقعا یه اصلا الان تو ذهنم هول شدم، اصلا 100%ش بر میگرده، حتی بیشتر از اون چیزی که شما یعنی هر کسی قانون جبران رعایت کنه بر میگرده قشنگ تو زندگی آدم. یعنی واقعا آدم احساس رضایت میکنه. من خودم اصلا روزی که قرار قانون جبران و همش به خواهرم زنگ میزنم میگم پرداخت که این رسیدش رو برام میفرسته، احساس میکنم وای خدا چقدر خوشحالم، چقدر خوب شد که این کارو کردم. در حال و این که آقای جناب شبوت، من یه سوالی از خدمتون داشتم. من مثلا اول از وقتی که به گنج حضور گوش میکنم، مثلا دیگه قبلا خب دعا زیاد میکردم، ولی دیگه از وقتی دارم گنج حضور گوش میکنم که تقریبا یک سالی هست، دیگه اصلا به دعا هیچ اعتقادی ندارم، یعنی اصلا دعا نمیکنم.
بله.
یعنی هر چی میاد تو ذهنم میگم نه من هیچی نمیدونم. و به تبع بچه های من هم تقریبا اینجوری شدن، یه دوتا پسر دارم 16 ساله. بعد مثلا گاهی اوقات به من میگه که آره مامان دعا کن، بهش میگم میدونی که من دعا نمی کنم، میگه خیلی خب پس چی. ولی پریروزا یه موردی تو مدرسه برای درسش پیش اومده بود که خیلی باعث خوشحالی شد، گفتم به نظر من
اگه فکر میکنی خیلی باعث خوشحالی شده و قرار بشه و میخوای بشه، یه مبلغی رو از پول هفتگی بذار کنار که برای گنج حضور بریزیم.
بله.
حالا از نظر شون ایرادی نداره؟
نه از نظر من ایرادی نداره. دعا هم شما میفرمایید، شما میتونید در حق بچه‌تون دعا کنید. دعا مستجاب میشه به شرط اینکه این دعا کننده پاک باشه. ما با من ذهنی دعا میکنیم معمولا چیز میگه از خدا غیر خدا را خواستن ظن افسونی است و کلی کاستن، میدونین اینو. ما از خدا وقتی دعا میکنیم چی میخوایم؟ از خدا غیر خدا میخوایم دیگه. میگیم مثلا شما اصلا برای بچه‌تون هم دعا کنه، میگیم بره مثلا 20 بگیره یا امتحان قبول بشه. خب اینو خود خداوند دعا میکنه. شما به جای دعا کردن بگو برو قانون جبران انجام بده، برو خوب بخون، بعد میری اونجا. چون در هر کسی این مکانیسم، این سازوکار گذاشته شده که زندگی بهش کمک بکنه به شرط اینکه اون هزینه رو بپردازه. میبینین شما هرچه بیشتر یه چیزی رو یاد میگیرین بهتر میشین. این همه قانون کنفکانه، اون میگه بشو و میشود، بشو و میشود، ولی شما هزینهش رو میپردازید. میگه من کار میکنم، توجه ما. یه کسی مثلا فرض کن ورزشکار، این قهرمانان شنا، میبینین 6 ساعت 7 ساعت در روز شنا میکنند. خب برای چی شنا میکنن؟ برای اینکه هر روز شنا میکنن 6-7 ساعت شنا خیلی زیاده، یا دویدن 5-6 ساعت خیلی زیاده.
بله.
یا اونایی که ورزش های رزمی میکنن، یعنی 4 ساعت 5 ساعت تمرین میکنن. چرا میکنن؟ برای اینکه این فنون و موقع اجرا به طور عالی انجام بدند. اگه این تمرین نباشه نمیتونند. اگر هم شما تمرین نکنید و هزینه رو نپردازید، نمیتونید در اون کار استاد بشین. منتها یه عده‌ای میگن ما مفت میخوایم. شاید شد، ولی هزاران سال نشده. اصلا شما هیچ بزرگی رو مطالعه نمی کنید، حتی کتابهای مذهبی مثل فرض کنید قرآن. میگه که برای انسان غیر از نتیجه سعی کوششش هیچ چیزی نیست، آیه قرآنه. مولانا در بیت‌های بیشماری راجع به قانون جبران صحبت میکنه، راجع به جنسیت صحبت میکنه. میگه این جنس اتفاقا قانون جبران سبب میشه جنسیت تو که از جنس درد عوض بشه. ولی ما میگیم من از جنس دردم کوششم نمیکنم، صبرم نمیکنم، فضاگشایی نمیکنم، ولی این درد من بریزه. نمیریزه، نمیریزه. بعد اون موقع میگیم این دانش کار نمیکنه. دانش کار میکنه. و بله، باید متعهد بشیم. شما نگاه کنید، من اینجا نشستم الان نزدیک 3 ساعت خدمت شما، چیکار دارم میکنم؟ دارم قانون جبران انجام میدم. خب اگر نشینم شما هم بهش گوش نمیکنید، شما هم تغییر نمیکنید، شما نمیتونید پیغامتون رو به گوش مردم برسونید. اگر برنامه 946 7 ساعت طول کشید، اینم بگم این علت اینکه 7 ساعت من میتونم ادامه بدم، این خودش نشون میده که وقتی این بیت ها رو شما میخونید انرژی میاد. هرچه شما میتونید 7 ساعت برنامه اجرا کنید خانم، یه جا بشینید شروع کنید به صحبت؟
به هیچ عنوان، به هیچ عنوان.
منم مثل شما هستم.
خدا به شما داده
اصلا. به من، به شما هم میده اگه شما تکرار کنید. من دارم این معجزه این ابیات رو میگم. این ابیات چون از اون ور اومده، خب وقتی شما این ابیات میخونید، معنی میکنید، در این حال که میخونید این انرژی هم میاد در شما. من تازه بعد از 7 ساعت برنامه نمیرم بخوابم، میشینم ادیت میکنم تا فردا شب آماده بشه، ولی وقتی تمام میشه خسته نیستم. من اصلا از خودم تعجب میکنم. آخر سر به این نتیجه رسیدم وقتی این، چرا میگم تکرار کنید؟ به شما میگم تکرار کنید، تکرار کنید. یه دم یا آقا دیگه فهمیدیم دیگه، مگه ما نفهمیم که میگین تکرار کنید؟ بابا هر دفعه که تکرار میکنید در شما انرژی تولید میشه، انرژی خداگونه، انرژی زندگی تولید میشه. اون انرژی است که شما رو به جنب و جوش در میاره و سبب میشه شما از اون جنس بشین و تغییر کنین. تکرار کنین، تکرار، تکرار، تکرار. یه عده گوش میدن، اکثریت هم گوش نمیدن، یه نهاتی فهمیدیم. و این اکثریت حتی باسوادها هستن. باسوادها بیشتر نفی میکنه. آقا یه دوبار معنی کردیم تمام شد دیگه. نه تمام نشد. این است که من دارم میگم 7 ساعت من میتونم اینجا برنامه اجرا کنم. الان هم همینطوره. الان اون بیت ها رو روی صفحه مینویسم، میخونم، انرژی تولید میکنه. که میتونم 3 ساعت و نیم اینجا بشینم به حرفهای شما گوش بدم. شما ممکنه تعجب کنه آقا شما خسته نمیشین. چرا؟ منم انسانم، خسته میشم، ولی بیت رو میبینم در من یه انرژی تولید میشه، در نتیجه کار رو ادامه میده. همین کار رو شما هم میتونیم بکنید. این ابیاتی که خیلی من تکرار میکنم، شما اینا رو بنویسید، پرینت کنید، هی تکرار کنید. خواهید دید همیشه مست هستید، انرژیتون بالاست. قرین های بد نمیتونن شما رو از اون فضا بیارن بیرون. دیگه آشکاری دیگه این قوانین. ببخشید، بفرمایید. بله. معذرت.
نه اختیار، ان شاءالله که خدا حفظتون کنه. متشکرم. خدا هر آنچه که واقعا لیاقتتون رو بهتون بده، یعنی واقعا شما زحمت کشیدید برای ماه، ما رو از خواب ذهن بیدار کردید. اگر جناب شهبازی اجازه دارن یه ریت خیلی کوتاه با یه متن تو اگه اجازه دارن.
بله بله بخونم. خواهش میکنم، بفرمایید. بله
اصخایی میکنم. بله. خیلی کوتاه. تدبیر کند و بنده تقدیر نداند، تدبیر به تقدیر خداوند نماند. چه تدبیرها برای خودمان اندیشیدیم و چه راهها را با اطمینان شروع کردیم و چند قدمی رفتیم و دیدیم بیراهی آغاز کردیم که انجامش نیست برایش. دست به سمت چه کسانی دراز کردیم و رهایی خود در دست آنها دیدیم که خود محبوس زندان جهان بودند و دخیل به چه درهایی بستیم که نه تنها گره‌ای از کارمان باز نکردند، بلکه گره‌ای بر روی گره دیگری زدند. پس بیا این بار گونه دیگر قدم برداریم. بیا و این بار دست در دست عشق بگذار و شکاری شو در دستان او. بیا که از او وفادارتر در این روزگار کسی یافت نشود. خیلی متشکرم جناب.
خیلی زیبا، آفرین. خدا حافظ شما، سلام برسونید.
ممنونم، زنده باشین، خدا نگهدارتون.
بفرمایید. الو، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام، خدا قوت استاد.
بله بله، سلام علیکم.
پروین هستم، از اصفهان تماس میگیرم.
بله پروین خانم، خواهش میکنم، بفرمایید.
با اجازت. بسوزانیم سودا و جنون را، در آشامیم هر دم موج خون را. حریف دوزخ آشامان مستیم که بشکافند سقف سبزگون را. ما انسان‌ها در طول درد داده شده به وجود دردها اعتیاد پیدا کردیم. می‌دانیم که بلبلان و همه مرغان خوش و شاد از چمنند، ولی با الغای من ذهنی لیاقت فضای سبز یکتایی را در خود نمی بینیم. هر توانایی در زندگی داریم فقط به خاطر ارتعاش عشق است. با وجود خرابکاری های من ذهنی، عشق هنوز ارتعاش کرده و بشر را از نابودی حفظ کرده است. تخریب ما را نادیده گرفته، عاشقانه آغوشش همیشه برای ما باز است. ولی انسان ناسپاس و مغرور فکر می کند که خود تواناست و هر کاری را به خود نسبت می دهد. پس چرا حالش بد است و در تمام کائنات رسوا شده است؟ ریشه مشکل فکر کردن انسان است که هنوز به خودش اطمینان دارد همه مشکلات را حل خواهد کرد. ولی فکر منحوس من ذهنی حول محور غم می گردد، غم هیجانات من ذهنی. جناب مولانا از همه دعوت می کند که دست به دست همدیگر ریشه هر فکری را بسوزانیم و موج درد را محو کنیم. با توجه به برنامه 946 گنج حضور، در این حرکت جمعی هر کسی باید با خود چندین میثاق ببندد که مسئول درد هر کسی خودش است و شخص دیگر نمیتواند موج خون او را بیاشامد. واقعا بپذیریم که عقل کل اداره کننده کائنات است، نه اینکه منافق بوده و ظاهرا معتقد به قضا باشیم و با ستیزه راه من ذهنی را ادامه بدهیم. بدانیم که بهترین دعا کننده خود زندگی است. به جای درخواست و دعا مواظب کیفیت هوشیاری خود باشیم. از کنار اتفاقات آسان رد شویم. با مقاومت و قضاوت به سودا و جنون دامن نزنیم. وجود واقعی همه عشق است. هیچ تفاوتی نیست. مراقب طرز نگاه و فکر و کلام خود باشیم. در من ذهنی همیشه در جهنم میمانیم. تسلیم و فضاگشایی راه شکافتن سقف فضای محدود ذهن و قدم گذاشتن به سرزمین عشق است. شراب صرف سلطانی بریزیم، بخوابانیم عقل زوفنون را، چو گردد مست حد بر وی برانیم که از حد برد تزویر و فسون را. ممنونم استاد، تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین، خدا حافظ شما.
ممنون از وقتی که به من دادید، خدا حافظ شما.
بله، بزرگترین غمخوار ما در عالم، یعنی غمخوار هر کسی، خود زندگی است، خود خداونده. و چه کسی نمیذاره خداوند به او کمک کنه؟ خودش. که به ذهن ما خطور نمیکنه که در این لحظه با این عقل من ذهنی من فقط مسئله ایجاد میکنم و مسائل ایجاد شده رو نمیتونم حل کنم. در این لحظه یه عقل بزرگتری منتظره شما اجازه بدین کار کنه، که معمولا اجازه نمیدیم. اگر اجازه بدیم با تسلیم اون عقل کار کنه، مسئله جدید ایجاد نمیکنین، مسائل قبلیتون فوراً حل میشه. تمام شد، رفت. منتها من ذهنی با پندار کمالش فکر نمیکنه یه عقل بزرگتری دیگه ای در کمینه. این عقل خود زندگی است، عقل کله، که به جای عقل من ذهنی ما به کار بیفته. خب اینو شما سعی کنید اجرا کنید. بفرمایید. بفرمایید.
الو.
بفرمایید. بله، سلام.
الو، سلام علیکم آقای شهبازی. فاطمه هستم، تهران.
بله خانم فاطمه، خواهش میکنم، بفرمایید.
خدا شکر آقای شهبازی که صدیاب شدیم، زنده باشین اللهی.
خواهش میکنم، لطف داریم، بفرمایید.
زنده باشین اللهی. میخوام یه شیر بخونم از مولانا آقای شهبازی.
بفرمایید. بله.
صندلی وسواس بیرون کن ز گوش، تا به گوشت آید از گردون خروش. پاک کن دو چیش را از موی عیب، تا ببینی واقع سرویس برام غیب. انشالله که واقع سرویسان غیب رو ببینی آقای شهبازی نازنی.
بله، دیده ای ماشاءالله. بله، چرا نبینید؟
خیلی خوشحالم آقای شهبازی، خیلی خوشحالم.
ماشاءالله، آفرین، آفرین. خب مطلب دیگه ای دارین؟ کسی میخواد شعری چیزی بخونه؟ قطع شد. بفرمایید.
سلام.
بله سلام، خواهش میکنم.
حال شما خوبه آقای شهبازی؟
ممنونم. یه کمی بلندتر میتونین صحبت کنین؟
بله خوبه. این شما سلامتی؟ مرسی.
بله،
من زهره هستم، از آن تماس میگیرم.
از کجا؟
از آمون. زهره هستم.
زهره خانم، یه کمی بلندتر باسم صحبت کنین اگه میتونین، اگه نه که
بله همه خوابم، منم آروم هستم.
آه خیلی خوب، این شد یه چیزی. ببخشید، بفرمایید.
خواهش میکنم، مرسی. خواستم واسه قانون چوفان سنگ زدم اینکه تشکر کنم از برنامه عالی شما.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم، واقعا زحمت میشناخش شهبازی.
خواهش میکنم.
من واقعا
واقعا نمیتونم از این برنامه لحظه دور بشم. الانم بروبی شما اینجوری گفته بودی خیلی نگران شدم در مورد اینکه برنامه میخواد قطع بشه، یه خورده نگران شدم.
این برای ایران نبود، نوشتیم دیگه، برای ایران نیست.
برای ایران پس نیسته؟
نه خیر، این قضیه قطع شدن برای ایران، ایران اصلا هیچ فرقی نمیکنه.
و خدا شد.
ایران البته شما اگه از ماهواره استفاده میکنید باید از یاست استفاده کنید. از یاست استفاده میکنید؟
بله
از یاست باید استفاده کنید.
بله از یاست استفاده میکنید. خدا شد خیلی چیز بودم، نگران بودم، حتی به خواهرم که بیننده هم گنجوزوره یکم نگران شده بود. عادت کردیم واقعا سوالی فقط این برنامه گنجوزور نگاه میکنید، هیچ برنامه‌ای اصلا نمی‌تونیم نگاه کنیم. برای همین زنگ زده بودن، خواستم در مورد اصلا همین چیز حرف بزنم که چجوریه.
یعنی شما الان گفتیم برای اروپا است، که اروپا و آمریکای شمالی که اینا مجهز به اینترنت‌های قوی هستند. اینترنت در ایران ضعیفه، الان هم که ضعیف‌تر شده، ولی در آمریکای شمالی مثلا آمریکا در واقع و کانادا دیگه، آمریکا و کانادا باید اصلا از روکو استفاده کنن. البته فقط روکو نیست، دیدین که وبسایت ما هست، به اصطلاح اپ ما هست، اپلیکیشن ما هست.
ببخشید
روکو هست، یه دستگاهی هست که در ایران نیست ولی در اروپا و آمریکا هست، بسیار متداول شده و تصویر بسیار عالی داره. یعنی اون تصویری که ما میفرستیم بدون هیچ گونه افتی در منزل شما روی تلویزیون شما هست و ماهواره خیلی اطراف داره، ولی خب برای ایران نیست اون دستگاه. برای ایران هم البته تلگرام هست، واتساپ هست، یوتیوب نمیدونم هست یا نه.
اینا همه رو میدونی، ولی همین وبسایت که میگی، من بعضی وقت خب بچه کوچیک دارم برنامه تلویزیون نگاه میکنم، برنامه کودک نگاه میکنه، من میرم وبسایت. اتحاد این که اینترنت ضعیفه، بالا نمیاد، بعد از طریق ماهواره خیلی راحت ما میبینیم. برای همین من زنگ زده بودم خواستم با شما درمیون بذارم چی جوریه. تلگرام فرستادم، فکر کنم خانم پریسا ظاهرا این چیزو شهر، یعنی شماره شما رو ایشون بکنم دارن، حالا من نمیدونم دوستان دیگه دارن.
آره پریسا خانم کمک میکنم.
سوال کردم، بله سوال کردم که جواب همو بده. من ناگهانی اینجوری زنگ زدم دیدم شما گوشی بر... یعنی جواب دادیم، خدا رو شکر الان اینجوری میبینم.
بله خواهش میکنم،
دستتون درد نکنه.
ممنونم،
میخواستم همینو بگم.
ممنونم، پس با اتون خدافزی کنم.
خدافز.
دوباره توضیح بدم که این تغییر تحولات برای ایران نیست، برای جاهاییست که اینترنت قوی دارند، اروپا، آمریکا و کانادا مخصوصا، این سه جا، یعنی تمام کشورهای اروپا. و اونجا شما میتونید از روکو استفاده کنید، میتونید از وبسایت ما استفاده کنید، میتونید از اپ ما مخصوصا استفاده کنید. اپ یا اپلیکیشن چیزی است که پروگرامی است که دانلود میشه به تلفنتون. یه اپ خوبی داریم الان ما این روزا، دستگاهی به نام روکو متداول میشه در جهان به طور کلی، غیر از کشورهای خاورمیانه، مثلا جهان که میگه مثلا ژاپن هست، استرالیا هست و احتمالا اون قسمتی از اون شرق هست، چین فکر نمی کنم، ولی اروپا همه جا هست، کانادا هم همه جا هست، آمریکا هم هست. نشون دادم به اندازه نصف قوطی کبریت هست که میره به پشت تلویزیونتون جا داره و تمام شد. اینقدر نصبش ساده است، بعد کانال های مختلف رو میگیره، تمام کانال های ایرانی اونجا هست و ما هم اپلیکیشن بسیار بسیار مجهزی برای روکو داریم و دستگاه های استریمینگ. ما در به اصطلاح کسایی که بخوان از اینترنت استفاده کنند ما خیلی پیشرفته هستیم. الان ما 6 تا کانال زنده یوتیوب داریم، یعنی 6 تا ما سیستم استریمینگ داریم که 200 تا برنامه ها رو از اول تکرار میکنند. شما میتونید از طریق یوتیوب پخش میشه و پس 6 تا مثل کانال تلویزیونی است که برنامه بعد از برنامه پخش میکنه. و فیسبوک هست، اگر جی ال ویز داریم ما رو میتونید از طریق جی ال ویز تماشا کنید، اونم وسیله خوبی است که خیلی از بینندگان تلویزیونی دارند. دیگه چی میخواستم بگم؟ برای ایران نیست، این صحبت ها برای ایران نیست، ایران اصلا دست نخورده باقی میمونه. این صحبت های قانون جبران اینا هم واقعا دیگه شرمنده میشیم این حرف رو میزنیم، نباید اصلا بزنیم. یه موقع ایرانی ها فکر نکنم برای اونا میزنیم، ما میدونیم اونجا وضع اقتصادی خوب نیست. بفرمایید.
الو سلام.
بله بله سلام علیکم.
خوب هستی آقای شهبازی؟
بله خوب ممنونم.
سلامت باشی. اکرمم از تهران یه پیام رت نوشتم، اگه اجازه بدیم بخونم.
بله بله
خیلی ممنون. بسوزانیم سودا و جنون را، در آشامیم هر دم موج خون را، حریف دوزخ آشامان مستیم که بشکافند سقف سبزگون را. غزل شماره 101. ابتکار انسان این است که کارگاه خداوند بشود و مرکزش را عدم کند. چون رسم من ذهنی شکایت هست برای همین جفا میبینه. بله میگوییم به وضعیتی که ذهنشان میده، نه این که این وضعیت را عوض نکنیم، بلکه با خرد زندگی عوض کنیم.
آفرین.
و نمیتانی رضاد ایار، در خدا رنجت دهد بی اختیار، که بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. دفتر چهارم بیت 106. دوزخ آشامان جنت بخش روز رستخیز، حاکمند و نی دعا دانند و نه نفرین کنند. غزل 730. اتفاقات زندگی ما به قضا و کنفکان افتاده که ما فضا را باز کنیم و با عقل زندگی آنها را عوض کنیم. هرچه خشمگین تر می شویم حسود تر می شویم، هوشیاریمون میاد پایین و در دوزخ زندگی می کنیم. اگر مرکزمون عدم باشه، هر موقع یه چیز بیاد مرکزمون عذرخواهی می کنیم، یعنی در واقع دوباره مرکز را عدم می کنیم. یکی از شکرهای ما این است که این راه را پیدا کردیم و می توانیم مرکزمون را عدم کنیم. خارج از توجه به اظهار نظر دیگران، حواسمون به این است که ببینیم وضع هستیم یا نه. ما اگر ناظر ذهن باشیم میبینیم این من ذهنی من هی میخواهد بلند بشود، بعضی وقتها میخواد سرکشی کنه که بهش فشار میاریم و هی میگیم بشین و دخالت نکن. وقتی به جای فضاگشایی فضابندی میکنیم من ذهنی درست میشه. مطرب عشق ابدم زخمش اشرت بزنم، ریش طرف شانه کنم، سبلت غم را بکنم. غزل 1395. کسی بیچون شده یعنی به زندگی زنده شده و از ذهن خارج شده و همیشه حالش خوبه چون از جنس زندگی است. نتیجه من ذهنی شکست خوردن و از بین رفتن است. در این لحظه همه چی دست کنفکان هست، یعنی دست خدا هست. پس قضاوت ما مهم نیست و قضاوت زندگی مهم است. ذهنمون رو خاموش کنیم، عقل من ذهنی رو بذاریم کنار، از عقل زندگی استفاده کنیم، ببینیم چی میشه. یکی دم رام کن از بحر سلطان، چنین سگ را چنین اسب هارون را. غزل شماره 101. ما باید همانندگی اصلی را داشته باشیم که همانندگی با خداست و کامل و عالی است. چشم او مانده است در جوی روان، بی خبر از ذوق آب آسمان. دفتر دوم بیت 3785. نما شمس تبریزی کمالی، که تا نقصی نباشد کافنون را. غزل 101. عقل من ذهنی را هی باطل کنیم تا دخالت نکنه و افسانه من ذهنی را به وجود بیاره. ما باید متعهد به مرکز عدم باشیم. قدغن هست از نظر زندگی ما مرکزمون جسم باشه. اگر بخوایم به جای فضاگشایی بریم توی ذهن و دنبال جواب و راه حل بگردیم، ما کور هستیم و در روز روشن دنبال چراغ میگردیم.
روز روشن هر که او جوید چراغ، این جستن کوریش دارد بلاغ. دفتر سوم بیت 27-21. خیلی ممنونم آقای شهبازی، تموم شد.
خیلی زیبا، آفرین.
سلامت باشی، صحبت شما بود، خیلی ممنون.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
بله، عذرخواهی واقعی بر اساس یک اصالت درونی واقعا قسمت عمده ای از قانون جبرانه و میدونی قانون جبران اگه ما انجام ندیم مردم به ما کمک نمی کنند. هر کسی که میخواد پیشرفت کنه در زندگی باید بدون مردم باید بهش کمک کنند. بدون کمک مردم امکان نداره. برای اینکه کمک بکنند شما شایسته کمک بشین باید قانون جبران انجام بدید. باید موقعی که اشتباه کردید اقرار کنید و عذرخواهی واقعی بکنید و رفتار رو عوض کنید. این کار سبب خواهد شد که مردم به شما اعتماد کنند. بدونن که اولا اصیل هستین، رو خودتون کار میکنید، خودتون رو اصلاح میکنید، به علاوه قانون جبران رو رعایت میکنید. یعنی تا اونجا که از دستتون برمیاد کارتون رو خوب انجام میدین، انجام میدین. تا شما کار رو به طور عالی انجام ندین صاحب کار از شما راضی نمیشه. صاحب کار هر جا برین یه کار صاحب داره، به شما نگاه میکنه. شما فکر نکنید نمیفهمه، میفهمه. همین نگاه میکنه به شما میفهمه. پس شما دارین خودتون میگین به من کمک کن یا از شر من راحت بشو. خیلی از آدما دارن داد میزنن که بابا از شر من راحت بشو، من به درد نمیخورم، من به قانون جبران منتقد نیست. در نتیجه از شرش راحت میشن، پیشرفتم نمیکنه. بفرمایید. الو، بفرمایید.
الو.
بله سلام.
سلام استاد.
خواهش میکنم.
از شیراز تماس میگیرم. فائقه هستم. شیراز تماس میگیرم.
تلویزیونتون اول خاموش کنین لطفا خانم فائقه.
چشم. عزیز، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما استاد بزرگوار و همه دوستان صاحب دل گنج حضور.
خواهش می‌کنم.
زبان من سپاسگزاری قاصر است استاد از زحمات شما. الو.
بله بله، داریم گوش می‌کنیم.
صدا میاد؟
بله بله.
واژه مناسبی پیدا نمی‌کنم که قادر باشه حق سپاسگزاریم رو نسبت به کار بزرگی که انجام میدید ادا نمایم. شما رو تلویزیون گنج حضور معجزه بزرگی در زندگی من و تمامی دوستان گنج حضور میباشید و این آشنایی بزرگترین و مهمترین رویداد زندگی من بود و شما بزرگترین دستیار حضرت مولانا هستید پس از 7 قرن فاصله زمانی و پیامبر زمان ما هستید. نسبت به عشق ایثار بزرگ منشی تعهد صبر مداومت تکرار و تلاش شما سر تعظیم فرود می آورم و به شاگردی شما اگر لیاقت آن را داشته باشم افتخار می کنم. خداوند را شکر سپاس می گویم برای این لحظه ابدی. خداوند را شکر می گویم برای جان باقی و روح الهیم. خداوند را شکر سپاس می گویم برای وجود شما، سلامتی شما و زحمات عاشقانه و بی‌شائبه شما. و هزاران هزار بار نعمت‌های بی‌پایان زندگی را شکر می گویم و خداوند را سپاس می گویم برای ایرانی بودنم به لحاظ همزبان بودن با حضرت مولانا و حضرت حافظ و دیگر بزرگان این سرزمین.
آفرین.
قبل از گفتن هر چیزی در آغاز بگم که چیزی نمیدونم و هیچ چیز بلد نیستم چون ملائک گوی لا علم لنا تا بگیرد دست تو علم پنا. دفتر شعر بیت یزده. آشنایی هم با شما و تلویزیون گنج روزه بزرگترین رویداد زندگی من بود و از خدا میخوام که زمان و فرصت به من بده تا بتونم در این راه ببینم و پیش برم. لنگ لوک و خفت شکل و بیعدد سوی او میزیر او را میطلب. در آغاز راه هستم، خودم رو اندازه نمیگیرم با ذهنم، مدانید که چندید، مدانید که چونید. لنگ لوک و خفت شکل در این راه اگه خدا کمکم کنه قدم برمیدارم.
آفرین.
تلویزیون گنج حضور و آموزش های شما خان نعمت بیدرهی هست که احسان رفتان و دسته شما به همه فارسی زبان ها قرار داره. باشد که هر روز و هر ساعت در بیرندگان و شنوندگان آن افزوده گردد. اصلا این شرط خیلی من رو من تاثیر گذاشت و خیلی زود جا افتاد برای من. هرچه از بشارت گردی در جهان از فراغ او بیاندیشان زمان. جمچه گشتی شد بس گشت شاد شد. آخر از وی جشت و همچون باد شد. از تو هم بچهد تو دل بر وی نده. پیش از آن تو بچهد از تو بگه. اینها را اگر که برای ما جا بیفته و درکش بکنیم واقعا میتونه خیلی تاثیرگذار باشه رو زندگی ما. و در کناریش شاید از وی شو مشو از غیر وی. او بهار است و دگرها ماهده ای. هرچه غیر اوش استدراج توست. گرچه تخت و ملک توست و تاج توست. این از دفتر 3 بیت 507 و 508. و عبیاتی که ما به خودمون کار داشته باشیم و کاری به دیگران نداشته باشیم. در کنی مرقه راحت و سنی خیش را بدخو و خالی میکنیم. دیگه آ بر دیگران نوهگری مدتی بنشین و بر خود میگری. این از دفتر 2 بیت 479 هست. مرده خود را رها کرده است او. مرده دیگان را جوید را بود. دفتر 1 بیت 151. گفت پیغمبر که جنت از اله در همی خواهی زکر چیزی مخواه. چون نخواهی من کفیلم بر تو را. جنت المعوا و دیدار خدا. و عرض اهمیت شکرگزاری که خیلی خیلی در این راه مهم هست. شکر نعمت خوشتر از نعمت بود. شکر باره کس سوی نعمت رود. شکر جان نعمت و نعمت چو دوست تو پوست. زن که شکر آرد تو را تا کوی دوست. نعمت آرد قفلت و شکر انتباه. شید نعمت کن به جام شکر شاه. دفتر 3 از 2-28-95 تا 28-97. در کبی ای قلبم دست باید آرد شبال دیگران. باز در رابطه با این که تمام تمرکز و توجه موضوعی خودمون باشه و به دیگران کاری نداشته باشیم.
آفرین.
چون به بستان میرشی زیبا و خوش بعد از آن درمان خلقانگیر و کش. ای مقیم حبس 4 و 5 و 6 نخ جایی یافتی ما را بکشیم. از دفتر 3 22-35 تا 22-37. حکم حق گفتر بحر ما بسار که بگویید از طریق امشان. هرچه آید بر زبانتان بی هزر همچه تفلان یگانه با پدر. چون که این دم ها چگر نالایق است رحمت من بر غضب هم سابق است. دفتر 1 26-70 تا 26-72. استاد ترس زیاد است. پر از شعرم، پر از شورم، پر از حرفم، پر از شوق و پر از شادی، پر از احساس آزادی. وقت دوستان اگر من امروز چه سالگیم هست تو برنامه گنج حضور به نوعی روز تولدم هست. چه سال است که در خدمت شما هستم و آرزو میرم که خداوند به این فرصت بده تا بتونم پیش برم و بیشتر از این پیش رفت کنم در این را به امید خدا. خدا رو شکر که شما سلامت هستین. خدا رو شکر برای همه زحمت هایی که میکشید و از همه دوستان گنج حضورم سپاسگزارم به خاطر که واقعا استفاده میکنین و اون برنامه های جدیدی هم که با تصویر توضیح میدن
میان شعره رو توضیح میدن دوستان خیلی با ارزش هست، همه خیلی یاد میگیرم ازشون. سپاسگزارم استاد.
خواهش میکنم. عالی، خداحافظ.
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم، خداحافظ.
بفرمایید.
سلام عرض استاد عزیز.
سلام علیکم.
لاله هستم از بولادشهر اصفهان.
بله لاله خانم، خوبی شما؟
خدا شکر، عالی استاد.
خب بفرمایید. بله
با اجازهتون. آدمی دید است و باقی پوست است، دید آن است آن که دید دوست است. دفتر اول، بیت 14-06. عشق و عقل زندگی در ابتدا به عنوان سودا و جنون به ما تقدیم شد و ما شروع به کارگردانی و تصویر پردازی زندگی نمودیم. هر کسی به هر طریقی دنبال تصویرسازی ذهنی خود بود. تصویر مادر، پدر، در ادامه تصویر خدا و بعدها تصویر قدرت و ثروت و غیره. به اینجا که رسیدیم و به مرحله قدرت مجهز شدیم، نمودار به وجود آمد. نموداری که بر اساس فرهنگ و قانون منهای ذهنی در برگیرنده مینیموم و ماکسیمومی بود که ماکسیموم آن کمال طلبی ما را به وجود آورد. کمال طلبی که برای به دست آوردن آن احساسات شیمیایی همچون حسادت، رقابت، دوست داشتن و غیره را به وجود آورد. نمودار ذهنی در تمامی منهای ذهنی تکثیر شد. در خصوص افراد با منهای ذهنی متفاوت، خروجی متفاوتی را در بر داشت. مثلا من ذهنی زرنگ که برای ماکسیموم نمودار ذهنی خود تمامی تلاش خود را به کار می برد و متقابلا من ذهنی تنبل که نبودن در حد ماکسیموم نموداری خود را عیب دانسته. مثلا من پولدار نیستم، من قدرتمند نیستم، من زیبا نیستم. در نمودار ذهنی خطرناک و در مسیر رشد عرفانی، مثلا من پیشرفت نکردم، من فضاگشان نیستم، من لیاقت مسیر عرفانی را ندارم. و نمودار ذهنی خطرناکتر، ایراد و عیب گرفتن از دیگران و کشتن قدرت ابتکار ذهنی در افراد. تا کنی مرقی را حق و سنی، فیش را بدخو و خالی می کنی. دفتر پنجم، بیت 31-96. اما تمامی منهای ذهنی و نمودارهای ذهنی و قانون هدایت و تکثیر منهای ذهنی به وضوح روشن است که در تمامی مراحل و ادوار تاریخ از طریق تکرار و تقلید و کشتن ابتکار خلاقیت در دیگران ادامه دار شده و این کشتار بنابر سطح نمودار و درصد قدرت افراد متفاوت متبلور گردیده. هر چیزی که برخلاف نمودار من ذهنی افراد در سطح بالای نمودار باشد، برخورد شدیدتری به همراه داشته، همچون جنگ‌های بین‌المللی، جنگ‌های داخلی و کشتن پیامبران و افراد آگاه و افراد با قدرت پایین در سطح پایین نمودار، کشتن لحظه و زندگی در لحظه زندگی خود و دیگران. شراب صرف سلطانی بریزیم، بخوابانیم عقل زنفنون را. غزل 101. اما راه نجات چیست؟ خب قطعاً پیدا کردن ریشه مشکلات شیوه حل مشکل رو نیز در خود خواهد داشت. مشکل من و منهای ذهنی است. مشکل شیوه وجود تصویر من ذهنی و تکثیر اوست. من و ما در من ذهنی و دردهای ناشی از آن به دنبال حال بهتر هستیم. پس مشکل در مرحله اول وجود و در مرحله دوم تکثیر منهای ذهنی است. در ابتدا و بعد از شناسایی باید برخلاف مسیر قانون من ذهنی حرکت کنیم که قطعاً واکنش شدید ذهنی در ابتدا ما را آزار خواهد داد. پس درمان شراب خوردن است. شرابی که خوردن آن حد عرفانی را بر ما جاری می کند، اما حدی که مجازات نیست بلکه درمان است.
یکی دم رام کن از بحر سلطان، چنین سگ را چنین اسب هرون را. غزل 101. اول بگیر آن جام مه بر کفه آن پیر نه، چون مست گردد پیر ده، روسوی مستان ساقیا. غزل شماره 9. چه گردد مست حد بر وی برانی، که از حد برد تزویر و فسون را. غزل 101. این شیوه دستیابی به گنج درمان بدین صورت هست که به اسب چموش من ذهنی شراب فضا گشایی می دهیم و وقتی که مست شد از این فریب برای رام نمودن من ذهنی استفاده می کنیم و به مرور منهای ذهنی دیگر را نیز از بین می بریم. گنج شناسایی کاف و وجود من ذهنی و اقرار به وجود من ذهنی و گنج تسلیم شدن و خم شدن نون و از بین بردن عملی من ذهنی. گفت بودم اندر این دریا غذای ماهی، پس چو حرف نون خمیدم تا شدم زنون فیش. غزل 1247. نما ای شمس تبریزی کمالی، که تا نقصی نباشد کاف و نون را. غزل 101. وسط تمام شد.
خیلی زیبا، عالی عالی،
ممنونم.
کسی دیگه هم هست یا نه؟
بله، با اجازتون گوشی رو میدم بهشون. خدا نگه،
خدا حافظ شما. قطع شد. خب قطع شد و در واقع به آخر برنامه رسیدیم. اجازه بدین من این رکوع رو دوباره خدمت شما توضیح بدم. همطور که میبینید در نواحی که اینترنت قویه شما میتونید برنامه ما رو به وسیله اپلیکیشن موبایلمون، یعنی یه اپلیکیشن نوشتیم برای موبایل، چه آیفون باشه چه اندروید باشه، نصب کنید. اسمش از گنج حضور 2. اگر شما از اپلیکیشن موبایل ما استفاده نمی کنید حتما در گوشیتون جستجو کنید، در اون قسمت اپ، مخصوصا آیفون و یه ای بزرگ هست، در اونجا جستجو کنید گنج حضور 2. همطور که میبینید گنج حضور 2 و اونو در گوشیتون مجانی دانلود کنید. میتونید برنامه های گنج حضور رو همهش رو از اونجا ببینید، یا با کامپیوترهای دسکتاپ بریم به پرویزشهبازی.com، یا گفتیم دستگاهی به نام روکو رو بخرید که یه چیش مثلا اون پایین ترینش 29 دلاره در اروپای آمریکا، و از طریق آمازون هم میتونید سفارش بدید یا آمازون. پس در این عکس هم میبینین که بازم در گوشه سمت راست بالا اپلیکیشن ما هست و پرویزشهبازی.com هم یه راهشه، و روکو رو در قسمت سمت چپ پایین میبینید، گوشه راست خود روکو رو میبینید، در گوشه چپ طرز نصبش رو میبینید، و میتونید در آمریکا از آمازون، یا ما میگیم اینجا آمازون تلفظ انگلیسیش، سفارش بدین، یا بست بای یا فروشگاه های دیگه هم دارن در اروپا، از میدیا مارکت میتونیم بگیرین یا از فروشگاه های الکترونیکی دیگه. و همطور که میبینید اینم همینه، اینم روکو هست. یه تصویر دیگه میبینید، دستگاه کوچیکیه، دوباره طرز نصبشو نشون میده، و همینطور که عرض کردم این تغییر و تحولات راجب ایران نیست، هستن راجب اروپاست و آمریکای شمالی. بله خب برنامه به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.